دلار داره کمک میکنه، 3% بالاست، اونم به خاطر اینکه اوپک میخواد در جلسه آیندهش راجع به این صحبت کنه که تولید خودش رو محدود در کنه. ما دیدیم امروز دلتا ایرلاینز که تمام پروازهای خودش رو قطع کرده بود به خاطر قطع برق و تکنیکالش، بعد از 6 ساعت دوباره شروع به کار کرد. AIG هم درآمدش بسیار خوب بود و 15% سهامش بالاتر رفت. والمارت Jet.com رو خرید که میخواد ای کامرسش رو قوی تر کنه و یک قلمی در اون جلد برداشته شد با خرید Jet.com. ما میبینیم داو جونز 20 واحد پایین 18523، S&P 500 میبینیم فقط 1.5 واحد پایین 2181، نزدک 9 واحد پایین 5211 میباشد. اروپا بسته شد به طور کل 2.5 تا 4.1% بالا رفت. آسیا روز خوبی داره، نیکه ژاپن 2.5% بالاست، شانگهای چین 1% بالاست، هنگسنگ 1.5% بالاست. نفت هم که عرض کردم 42.98 دلار، 1.18 دلار بالاست، تقریباً 3%. و همچنین برنت یعنی نفت شیرین 45.31، 1 دلار بالاست. تو برنت وود باید یکی زیر من فکر کنه که من برنت وود رو بردم. طلا 3 دلار پایین، یه مقدار ثبات داره پیدا میکنه به خاطر ترسی که از بالا رفتن بهره‌ها 3341.40. نقره رو میبینید فقط 1 سنت پایین، 19.80 دلار. و اوراق ده ساله رو میبینیم امروز 1.58% هستن. و همچنین یورو 1.07 دلار و بریتیش پاوند 1.03 دلار. دوستان عزیز، برای اطلاعات بیشتر و محصولات مالی ما که ویژه های سود های ویژه ای داره حتما به دفتر ما Beverly Hills Financial Planners 310-259-310-205-9000 زنگ بزنید. روز خوب و خوشی داشته باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من یه مشکلات خیلی عجیب و غریب دارم که دیگه خودم موندم تو کار خودم. الان 24 ساله من ازدواج کردم. از همون روز اول شوهرم میخواست من طلاق بده تا همین الان. یک ضرب تا هر اتفاق میافتاد میخواست من طلاق بده. یا اینکه مادرش بود، یعنی مسئله ما بیشتر مادرش بود، همش میخواست که من تبعیت کنم از مادرش، میگفت باید حق مادرم گوش کنی، باید بی خود بی جهت هر چیزی بارد میکنه، هر حرف بی ربطی بارد میکنه قبول کنی ازش. بعد یه ازدواج سابق داشت و یه دختر از ازدواج سابقش که اون موقع 5 سالش بود که مجبور بودم از اونم نگهداری بکنم با تمام محبت و عشق و خلوص نیتی که من به کار بردم توی این زندگی، هنوزم براش کافی نبود. هیچ وقت اصلا ممنونیت نداشت، همیشه آزارم میداد، همیشه ابیوزم میکرد یا حالا کتک میزد.
شما من بفرمایید در وقت ازدواج شما چند سالتون بود؟
من 24 سالم بود.
و ایشون چند سالشون بود؟
اونم 35 سالش بود.
خب شما چطور شد که با وجودی که ایشون ازدواج کردند و فرزند دارن رفتید با ایشون ازدواج کردید؟ دلیل ازدواجتون یا چرا ازدواج کردید؟
دلیل ازدواجم خب به خاطر که خودم هم ازدواج کرده بودم، ولی مثلا من فقط 6 ماه اون ازدواج بودم و طلاق گرفته بودم. بعد یک سال بعدش، یعنی 23 سالم بود ازدواج کردم، طلاق گرفتم 6 ماه بعد 24 سالگی دو مرتبه با ایشون ازدواج کردم.
ازدواج اول بزرگترین مشکلتون برای جدایی چه بود؟
جونم ازدواج اول به خاطر که خیلی مرد خسیسی بود، بسیار خسیس، اصلا حاضر نبود که برای زنش یه دونه ماشین $1,000 هم بگیره، حتی خیلی بسیار خسیس بود و توقع مالی داشت از من، توقع مالی داشت که چرا پدر مادرت به مثلا نیومدن به تو یه فرزند مهری، نه مهری چی بهش میگن، به
هر حال جهیزیه.
بله پول نداشت.
شما 23 سال 22 سال تو مول ازدواج کردین، او چند سالش بود ازدواج اول؟
ازدواج اول اونم 35 سالش بود به همین ترتیب.
خب آخه شما چرا با ازدواج اول چقدر آشنا بودید رفتید تو اون ازدواج؟
با ازدواج اول متاسفانه هیچ گونه آشنایی نداشتم، متاسفانه اونجوری که باید، شاید نه، من خیلی ساده بودم، خیلی نادون بودم به قول فرمایش شما. مشکل من از همونجا، از صداقت زیاد، از نادونی و از، میگم همین صداقت میتونم بگم، اشتباه بزرگ کردم اول، اشتباه بزرگتر دوم.
خب آخه ببینید،
من ساختم، نمیخواستم مثلا فکر کنیم من همون اول که ازدواج کردم با این آقا، دفعه دوم ما یک روز بود از مؤسل برگشته بودیم که مادرش به من دعوا کرد خیلی بدجور و اینشون به من گفتش که من تو رو میخوام طلاق بدم، امشب وسایل تو بپیش، اگرم که حامله باشین بچه به من، از من به تو هدیه اگرم حامله باشی. اتفاقا همینجورم بود، ولی خب من که نمیدونستم که. بعد دیگه ما اومدیم که چیز شد، رفتیم، من چیز وسایلامو پیچیدم که برم، گفتم که باشه. بعد دیگه مادر زنگ زد گفت که نه، شما مثلا تازه ازدواج کردین، حالا تو مثل دخترم میمونی، حرف گوش کن، اینجوری باشه اونجوری باشه. خودش اومد گفت که نمیخوام طلاق بدم و اینا. دیگه من دو مرتب کوتاه اومدم، ولی چیزی که بود تمام مسئله مادرش بود. هنوز که هنوزم هست آقای دکتر، مشکل ما اینجا همش میگه مادرم دخترم.
حالا شما صاحب فرزندی شدی تو این 24 سال با هم یا نه؟
بله، با کمال تأسف دو تا فرزند.
نه چرا؟
بفرمایید
چند سال هستم و پسرم
یا دختر؟ 22 سال پسرم هستش.
خب
ما 23 سال ازدواج کردیم، 22 سال پسرم سنش 22 ساله، دخترم هم دیروز شده 18 سالش.
حالا چرا متاسفید از داشتن پسر دختر خودت؟
به خاطر که بچه هم اینه و خودشون. آقای بزر اگه بگین یک صفت خوب از من بردن برای درد درمون، یک صفت خوب از من نبردن. اصلا همه اطرافی به من میگن که اینقدر که تو خوب و مهربون و دوست داشتنی هستی، اصلا این بچه ها هیچیشون مثل تو نشدن. مردم به من میگن
آخه مردم که به همه این حرفا رو میزنن، همه از من تعریف میکنه، ولی من که میدونم دروغه.
نه مال شما درست، مال من شاید غلط باشه، مال شما درست.
خب حالا بیاد فرض رو بریم بگیریم، من پسر و دختر و همسر شما رو بیارم ستایی رو بنشونم، بگم تو 2 دقیقه من بگید این خانم که شما باشید اشکال و ایرادش چیه، اونا به من چی میگن؟
آقای دکتر اگه همچین مسئله باشه، دخترم به من میگه که مامان تو خیلی اشتباه کردی، تو خیلی سنتی فکر میکنی، تو از ایران اومدی هیچ وقت دوست پسر نداشتی، خیلی ناآشنا با این مثلا ازدواج کردی، سریع ما یک ماه ازدواج
نه کاری اونو فهمیدم، نه مثلا نمیگم الان عیب و ایراد شما چیه، ازدواج کردی کردید
خلاصم بود. دکتر من به من میگه که مادر پدر من خیلی آدم الکوهالیک هست، یعنی تمام زیر میز کارش که الان شما تشریف بیارید، دلم میخواد که انشالله تشریف بیارید من شما رو ببرم میز کارش رو نشونتون بدم، یعنی پشتش یه نگاه بکنید، فقط چشمتونه بندازی میبینین که شیشه الکوهالش اونجاست، الکوهالیک هست، بچه ها رو میزد، یعنی چنان میزد که این صورتش سیاه میکرد ورم میکرد، چنگال کرده توی گوشت دختر من، توی پای دختر من چنگال پرت کرد که خورد توی چشمش، چاقو رو برداشت که میخواست بکشتش، که من که نمیتونستم، هیکلش هم انقدر بزرگی که من که جستم نمیرس که اونو نگه ایجرم، من هرچی تلاش میکردم که من بگیرمش مگه میشد. آخر اون یه دختره بود توی سر کارش، اون اومد تونست نگهش داره، یعنی استاپش کنه، یک همچین حالتی داره، خیلی عصبانی.
نه من اینو فهمیدم، همسرشون خیلی بد قبول، من حرف این بود که پسر و دختر شما و همسر شما ستایی نشستن راست نه دروغ، میگن ای به این زن که مادر ماست یا همسرتون میگه زن منه، این سه تا ای بود داره، اون سه تا ای به شما رو چی میگه؟
به من میگه که چرا مثلا نمیره اتاق بچه رو تمیزش باید بکنی، اون میخوره، آقا جوزه الهی من قربون شکلتون برم، میخوره پوست
پسته. نه من کاری به اون ندارم، نه من میگم
میگه چرا تو اونا رو تمیز نمیکنی، میگه
خلو خلو. چرا مثلا پس اولی صبر کنید، اولین ای بایراد شما این است که شما اتاقهای بچه ها رو تمیز نمی کنید دیگه؟
بله میگم 22 سالشون من تمیز بکنم.
نه من نگفتم شما جواب بدید، من دارم از اونا میپرسم که سه تا چیزی که اونا راجع به شما میگن چی، اولش به نظر شما اینی که میگن اتاقا رو تمیز نمی کنید، خب بله، دیگه چی دوم چی؟
بعد میگن که در واقع همین، میگه چرا مثلا اتاقش رو تمیز نمی کنی، چرا که بعد مثلا همینطوری که میگن، مثلا به من میگن که همینجوری که تو شوهر تو سرو میکنی، غذا میاری برای شوهر میذاری برمیداری، با همین ترتیب هم مثلا پسر من میگه که من توقع دارم از تو که 22 سالمه برای من همینجور بکنی، اینه همینجوری که با پدرم رفتار میکنی و خیلی میخوای کنترل بکنه منو.
نه من کاری بونرم، بذار من به شما یه چیز بگم، من اگر دو تا پسرم به من میگفتن که پدر تو برای ما غذا رو بیار، بعدم اصلا دهن ما بگذار، بعدم تمیزشم بکن، ولی سبب میشد که ما حالمون و رابطه‌مون خوب باشه، که حتماًم احتمالاً نمیشد، ولی کار به اون رو من میکنم، اون که دیگه ماجرا نمیشه، کلاً بخاطرش 24 سال رنج ببره و رنج بکشه، بچه‌هاتون اصلا به غلط، اولا چه توفه‌های شما بار آوردید که در سن 22 18 پسر و دختر شما حرفشون این است که ما آشغالا میریزیم تو اتاق، تو بیا جمع کن.
میگن آقای دکتر برای داریم کار درست میکنیم، تو خونه هستی باید بکنیم، پدرش میگه من برای کار درست میکنم تو خونه هستی بکن، همینجوری که اون میگه همین کار میکنه.
خب نه من فقط منم به همینجوری گفتم توفه هستن اینه، اگر چنین مثل باباشون، این چه پسر دختری است که شما یه خوب مهربون بار آوردی که این چنین نادان خودخواه بیمارن.
الهی دورتون بگم، من زندانم بردنم، زندانم کردنم به خاطر اون. پدرشون بهشون گفت مادر شما احمق هست، مادر شما بیشعور هست، مادر شما دهاتی، آیا شیراز دهات هست؟ شما که اهلی شیراز
نه، حالا من کاری به اون ندارم، چطور
به من میگه شیراز دهاته؟ میگم اگه خب شیراز دهاته پس
حالا شما چرا جواب میدید عزیز؟ شما من بگید، به من بگید داستان زندان شما چیه؟
همون آقای دکتر به بچه ها میگفت که مادرتون احمق هست، اگر که بهتون یه حرف اضافه زد زمانی که فکر کن اینا مثلا 8 سالشون 9 سالشون بود زنگ بزنید به پلیس. یک روزی که من رفتم مدرسه بچه ها و دیدم که پسرم که مدرسه خصوصی گذاشتم، ماهی $2,000 برای پسرم میدادم، ماهی $2,000 برای دخترم میدادم، حالا من که نمیدادم که خودش کار میکرد، میداد با موافقت خودش بود برای که بهتر باشن. بعد من دیدم که 9 تا صفر آورده پسرم، 9 تا F آورده، خیلی ناراحت شدم، اومدم خونه بهش گفتم که یعنی چی خب این 9 تا صفر آوردی، من دارم مدرسه تو رو میفرستم، آخه اینجوری چه وضعشه؟ بعد صبح که شد، شب گذشت و صبح که شد، پدرش گفتش که آره من یه دونه تو گوشی بهش دادم، ولی خیلی من خیلی ملایم هستم، دعوام هم خیلی ملایم، این اگه زدم بهش اونجوری نبوده که شما فکر کنین دیگه الان افتاد و مرد و اتفاق افتاد. بعد صبح که شد گفتم نمیبرمشون مدرسه، اگر بخوان اینجوری درس بخونن 9 تا 0 بیارن که این مدرسه رفتن نره، تو با این بچه‌ها بشین حرف بزن، بهشون بگو درس بخونن. بعد گفت که بچه رو باید ببری مدرسه درس بخونه، درس نخونه، درس خوندن مهم نیست و من وضعم خوبه و براشون زندگی میکنم، اصلا درس خوندن مهم نیست، آدم باید فقط یه سواد دو تا چهار تا داشته باشه کافی. مگه حالا من سواد داشتم که تیلیونر هستم؟ من تیلیونر هستم، بر بچه‌ام همه کار میکنم، اصلا احتیاج نمیخوام بچه‌ها درس بخونن، بهشون فشار نیاد و اگر که بهشون حرف زد زنگ بزنیم به پلیس. بعد گفتم نمیبرمش مدرسه، گرفت من زد و خوابید رو گلو من، گلوم گرفت و فشار ده همینجوری فشار ده. خلاصه داشتم خفه میشدم، میگه انقدر دست پر زدم بس که چی شد یه ول کرد و من زنگ زدم به پلیس. اینا نشستن تو ماشین رفتم پلیس وسط رو، خب دیگه اطلاعاتشون گرفته و وسط خیابون گرفتشون. بعد به بچه‌ها گفته بود که پس بگین که مادرتون زدتتون، مگه دیشب تو رو نزد سرت خورده بود به دیوار. بعد دیگه پلیس هم چک کرد و اینا، دست زد گفت یه بامپ کوچولو هستش اینا. بعد گفت که خیلی خب پس شما رو میبریم زندان. من بردن هر دومون بردن، چون اون من زده بود، منم به اصطلاح میگفتن تو هم دست رو بچه بلند کردی. به خلاصه من دو سه بار رفتم زندان به این ترتیب.
بار دوم
نه خورده دهنم سوخته، نه کتککاری که اون کتکاش اون زده به بچه‌ها. مثلا فکر کنی چیکار می‌کنی، دیدم کامپیوتر برم داره، کامپیوتر 4000 دلاری لپتاپی که مثلا فکر کن الان تازه وارد بازار شده، رفته خرید امروز، یه دفعه آخر هفته برم داره تق اینو پرت می‌کنه صورت بچه که فکر کنی خود نمی‌گی تو این می‌خوره کامپیوتر من دارم تیکه‌هاشو دارم.
حالا من کای بار دوم و سوم چرا شما رفتی زندان؟
خب همش به خاطر همین، یا اون زده به من، یا که خب منم ورشم زدم به اون، مثلا یه سیلی زدم به اون، بعد اومده بعد مثلا فکر کن یه دفعه من وارانت داشتم و میخوام طلاق بدم اینا، دوام شد منم یکی زدم به گوشش، بعد زنگ زد به پلیس. اون وقتی پلیس من وارانت داشتم، یه دونه تیکت هم نداده بودم به خاطر اون رفتم زندان.
بار سوم چی؟
بار سوم شام خدایا، این حرف سال 2005، یعنی در رابطه با سال 2005 هست.
یعنی وقتی بچه ها 8 سال و 12 ساله بوده؟
بله، خیلی کوچیک بودن. آره سال 2005 بود، درسته. ولی یکی دیگه شم تو به همین ترتیب همینطوری اون زد به من، من زدم به اون، یا اینکه گفتی که به بچه ها گفتی مثلا تا هر چی شد زود زنگ بزنید، اشد و مشد به قول معروف ما شیرازی میگه، اشد و مشد شد زود زنگ بزنید به پلیس. به همین ترتیب بوده. بعدم میگفت چرا تو زنگ میزنی به پلیس و بعد گفت که تو به من نااطمینان هستی. میرفت با یکی از دوستاش میشین تریاک میکشید، گفتم که من دوست ندارم بچه ها مدام کوچیک هستن توی محیط باشن. گفت که تو میخوای منو کنترل کنی، من 50 سالم، اون موقع 50 سالش بود، 62 سالشه، من میخوام برم تریاک بکشم، این فان هست. گفتم هیچ فانی نیست. گفت خیلی خب پس میرم طلاق بدم. بلند شد رفت یه دختره رو از تو بار بلند کرد، از خونه قهر کرد رفت بیرون، 4 ماه منو گذاشت و خلاصه بکش و واکش و بعد اومد دروغ گفت و مدرسه گفت که این زن من دیوونه هست. وکیلش بهش یاد داده بود که این زن تو دیوونه هست، برو بگو دیوونه هست. نمیتونست بگه مثلا من روسی هستم، پراستیتوت هستم، نمیدونم خراب هستم، هر چی که اسمشو بذاره. بعد گفته بود که ایرانی ها که میدونین که یا میگن دیوونه هست یا میگن که یه چیز دیگه شد، نمیدونم خرابه. اینا دیده بود نمیتونی چیز به من بچسبونه، برشته بود یادش داده و وکیل که بگو که پولدارم بود، پولم داشت، پول خرج میکرد. وکیل بهش گفته بود که بگو زن من مود سوینگ داره و دیوونه. گفتم اگه که من بهتون میگم تریاک نکش، فیلمای سکسی جلو بچه‌ها میذاشت. میگفت سکس خیلی خوبه، اینا باید یاد بگیرن، چیز بدی نیست که. گفتم برای بچه 12 ساله فیلم خوب تو میخوای نگاه کن، برو تو اتاق نگاه کن بکن. اینا که همش اف اف میکنن از صبح تا شب.
حالا اونایی که فیلم، حالا ممکنه اف اف که معنیش فیلم سکسی نیست، روی خط باشید عزیز، بذارید پنج بار بشنیم صحبتتون با هم ادامه
بدیم. مرسی.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هانده ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین ویوهو آورده.
اواکی نگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگم که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفته؟
949-768-0122.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب آقای دکتر سلام عرض.
خب حالا شما به من بفرمایید که الان اوضاع منزل و رابطه شما با همسر و بچه ها چیه و پرسشتون از من چی عزیز؟
بله آقای دکتر، الان دو مرتبه آخرین دفعه من حالم خوب نبود، قلبم یه خورده ناراحت بود، فشار خونم بالا و پایین میرفت، خیلی سریع بالا میرفت، خیلی سریع پایین میومد. بعد این اون روز سر کار نرفته بود، ساعت 7 صبح بلش از خونه رفت بیرون، گفتش که من کار دارم. گفتم آخه روز شنبه، این موقع موقعی که مردم کنار زنشون هستن استراحت میکنن، تو کجا میخوای؟ منم دلم میخواد کنار شوهرم باشم، نمیخوام بریم.
آخه شما صبر کنید من به شما یه چیز بگم.
جونم بفرمایید.
هر آدمی که همچین شوهری داشته باشه، همچین زنی داشته باشه مثل شوهر شما، آرزوشونی که از خونه بره برم نگرده. شما چرا حالا هر زن و شوهری مایل هستن کنارم شین؟ اینا چی عزیز؟ یعنی
شما یه سوال بکنم آقای دکتر.
نه نه من سوالی رو می‌خوام بگم، آخه این چرا اینقدر حکم صادر می‌کنید که باید چه؟ شما اصلا زندگی عادی و معمولی نداری. یه کسی چاقو میزنه به شما، مشت میزنه به شما، شما میگید من نمیدونم این چرا نونش خیلی چرب نیست. آخه یعنی چی؟ به شما چه مود بره که بره بهتر؟ چرا شما؟
آخه من نمیخوام برم، من دوست دارم شوهر داشته باشم، مونس داشته باشم، همسر درست حسابی داشته.
خب اینا که داشته صبر کنید، شما همچین میگردید، منم اینقدر دنبال چیزا میگردم به من نمیدن. دوم شمایی که اشتباه پشت اشتباه کردید، برای چه انتظار داری شوهر خوب است تو دوتا ازدواجتون در بیاد عزیز؟ شما که خودتون اول قبول کردید اشتباه کردید، از سر نادانی بوده. خیلی خوب، آدمی که اشتباه میکنه نادانه انتظار داره چیزای خوب بیاد به دستش؟ یعنی اگر من آدرس عوضی رفتم از جایی که باید برم سردر میارم؟ آخه عزیز شما چرا هی پایین و بالای عجیب و غریب؟ شما با زندگی برام شوهرتون میخواد بره بیرون بهتر، شما برای چی بمونه کنار شما که دعوا کنه؟ فایدهش چیه؟
خب بله درست میفرمایید، ولی خب اون روز که دعوا نداشتیم که من بهش گفتم حالا چطور یه دفعه ساعت 7 صبح میخوای بری که این موقع صبح روز شنبه آدم 7 صبح میره مثلا دنبال کار، خلاصه به من گفت یه مقدار همچین توضیح داد و اینا. گفتم که باش، پیش خودم گفتم که حالا که آدم نمیتونه که همش هم شک بکنه که ولش کن بره دیگه، حتما کار داره جهنم، ولی یا درست میگه یا غلط میگه. ایشون رفتن سر کار، یه دفعه شد ساعت نمیدونم 2 گفتش که دارم میام خونه، امروز هم سر کار اصلا نرفتم، فقط رفتم یه مقدار کارهای بیرونم انجام بدم. بعد گفت که من نیم ساعت دیگه اومدم. این نیم ساعت برنگشت، من زنگ زدم دیگه شما بفرمایید، 3 تا 4 ساعت من داشتم زنگ می‌زدم، 150 زنگ خوب زده باشم. دختر من همینطور کنار من، هممون زنگ زدیم دنبالش میگشتیم. گفتم که حالا خوب من مرده بودم، خیلی خوشحال میشد که البته، ولی پیش خودم گفتم خب پس برای من برای تو اهمیت نداشت که مثلا من چه حالی هستم. من 4 ساعت شما کجا بودیم که سر کارم نبود؟ نه من نشسته بودم و داشتیم صحبت میکردیم و دنبال کار بودم در رابطه با کارم بود. گفتم یعنی 4 ساعت آدم اگه یه چیز نمیزنه خیلی فکر میکنه از خونه هست، زنش مریضه، میگه که ببخشید من میخوام برم یه آب خوردن میخورم، یه ببخشید معذرت میخوام دستشویی برم، این خانم مریض اجازه میفرمه من یه دونه جواب این تلفن رو بدم؟ آخه آدم اینجوری همجوری 4 ساعت بیفکر میشینه؟ چون من کار داشتم حرف زدم، شما همطور حرف زدین. بعد میگه که خب من داشتم صحبت میکردم، یه تو هم یه پشت هم زنگ زدی. گفتم حالا زنگ زدم حتما کار داشتم که زنگ زدم، من دلم شور افتاد. تو گفتی نیم ساعت شد 4 ساعت. خب من حق ندارم، من مرد آزادی هستم، من فری من، بچه باید به تو جواب بدم هر چی دلم خندید و هر چی دلم بخواد میرم، هر کاری دلم بخواد میکنم. گفتم پس شما تشریف بیارید خونه تا من خدمتتون برسم. اومد خونه من دیگه واقعا مثل حالت آدمی که جنون بهش دست میده، میگه فکر کنه زنشو میبینه با یه مرد یا مردشو میبینه با یه زن توی رخت خواب هستن یا هر چیزی، خیانت بهش کردم. من اون حالت بهم دست داده بود و تو این 4 ساعت یکی به من گفت که ای دل غافل، یه دفعه عقل هیام زد، گفت که بلند شو تلفنشو چک بکن. کد تلفنشو داشتم و دیدم یک خانم که چه عرض کنم پراستیتوت ببخشید، یه دونه پراستیتوت زنگ زده بهش مکزیکی، من زبون مکزیکی هم بلد هستم، و بهش میگه که چرا با احساسات من بازی میکنی، کجا بودی نیومدی، حالا 7 صبح که ایشو تشریف بردن بیرون ساعت 7 صبح روز شنبه، و چرا نیومدی، یکم ساعت 3:45 صبح و چرا نیومدی، من منتظرم، گریه زاری. میگم این چی بوده، فکر میکنی من خر هستم، نمیفهمم این چی بوده که به تو زنگ زده. میگه که اسم منو که نیورده، اسم من آورده. میگم نه خب نیورده، اون پروفشناله، میدونه چی کار بکنه، آنونم زنگ زده. میگه که اسم من نیورده و این شماره اشتباه بوده، تو اشتباه میکنی. گفتم که نه من هیچ اشتباه نمیکنم، این به تو زنگ زده. بعد خلاصه دیگه من مچشو گرفتم، اومد خونه مچشو گرفتم و دیگه من خیلی عصبانی شده بودم دیگه، اصلا هیچ کس رو نمیشناختم اون موقع، یعنی حالت جنون که میگن بیه که بهش دست دادم همون شکل شده. من از دو چیز بدم میاد، خیانت و دروغه، خیلی هم چیز بدیه و اینم همه این کارا رو میکنه تمام مدت. گفتم پس تو که میگفتی من میخوام طلاقت بدم، یک روزی میرسه و روزش میرسه و بچه 18 سالش که شد دخترم طلاقش، آره الان دیگه 18 سالش شده موقعشه. گفتم پس برو خیانت کار. گفتم پس برو خوشحال باش که تا حالا بهت خیانت نکردم، ولی من بعد از این خواهم کرد، با دوست خودت هم میکنم. و اینو بهش گفتم، زنگ زدم به دوست خودش، آقای دکتر دروغ نمیگم، زنگ زدم به دوست خودش گفتم که این شوهر من خیلی 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 از همه معذرت میخوام، با من هیچ ارتباطی نداره، باید من دعوا بکنم هر 3 ماه 4 ماه یه دفعه که بگم که خب چرا با من مثلا رابطه ای نداری، پس چیکار میکنم، پس من برم با مرد همسایه رابطه داشته باشم؟ منم گفتم این تو بمیری از این تو بمیری، یعنی زنگ زدم به دوستش جلو خودش 2 مرتبه به دو تا از دوستاش بلافاصله بهش گفتم تو این کاری کردی، من هرس میخوای بکنی، منم بلدم بکنم، برو خوشحال باش که زن نجیبی بوده تا حالا. زنگ زدم به دوستش گفتم من میخوام بیام با تو رابطه داشته باشم، گفتم بیا همچین کاری بکن، حالا نمیخوام خیلی رو تلفن بگم بازه، گفتم بیا این کارو با من بکن. بعد گفت شوهرت میدونه؟ گفتم آره، نشسته اینجا تلفنم دستشه. گفت پس درست نیست که؟ گفتم اتفاقا خیلی هم کار درستیه. گفتم شوهر من که به من خیانت کرده، آقای عزیز این کاری کرده، دوست شما هست، منم دلم خواست این کار بکنم، عکسش هم بگیرم بنزم اینا رو فیسبوک همه ببینم. زنگ زدم به دومین دوستش، بهش گفتم آره منم میخوام با تو این کارو. اولی زن داشت، دومی زن نداشت. گفتم میخوام این کارو بکنم. گفت شوهرت میدونه؟ گفتم آره. گفت خب درست نیست؟ گفتم اتفاقا من الان میام خدمت شما. تلفن قطع کردم، بودو رفتم پیش اون مرده. بهش گفتم من امشب میخوام با تو بمونم، برنمیگردم خونه. گفت که نه فلان چنان، خب قدمت بچه‌ش و این دوست من هست فلان، اگه بفهمه من که نمیخوام کاری بکنم، ولی مثلا اگه تو دوست داری صحبت بکنی من باید همینجا صحبت میکنم فلان این حرفا. گفتم که نه من دوست دارم بیام پیش تو، دیگه برنمیگردم. نرفتم کاری انجام بدم، اونم کاری نکرد با من هیچی، فقط نشستم صحبت کردم. خیلی به من گفت که مثلا برگرد پیش شوهر دینه اینجوری، حالا مسئله نیست، کام داون بکن. ولی من این دو کاری کردم. بعد که دید که من از خونه رفتم بیرون، زنگ زدم و دخترم به من گفت که این رفته از خونه بیرون، ماشین رو برداشته و دیگه رفتتش، که دیگه الان دو ماه میشه، این دو ماه یه هفته است دیگه میشه که تشریفشون رو بردن، به خاطر که مچشون گرفته شده و به خاطر اینکه میدونست که خیانت کرده اصلا باید بره. این چیزی که من فکر میکنم، بهشم گفتم که بهانه در نیار، اگر مرد سرش به زندگی باشه هیچ وقت ول نمیکنی بره، تو سرت به زندگی نیست که ول نمیکنی، چرا من ول نکنم؟ گفتم چرا نمیدونم، مکزیکیا اشتباهی فقط به تو زنگ میزنن، نه به آقای دکتر زنگ میزنن، نه به آقای لویر زنگ میزنن. اون موقع که تو 4 ساعت نشسته بودین، تشریفتون داشتین هر کاری میکردین، عشق و حالتون نمیکردین، من فکر میکنم نه تو وسط جراحی بوده که نمیتونستی به من زنگ بزن، نه وسط نمیدونم چیز بوده، دادگاه بوده که قاضی و نمیدونم لویر و اینا نشسته بودن، تو نمیتونستی به من تماس بگیری. پس ببین داری دروغ میگی.
حالا اونایی که مشخص شده، حالا ایشون دو ماه یه هفته است رفته،
بهش میگم پس چرا مردا اشتباهی به من زنگ بزن؟ شما قبول دارین که
نکرده،
این اشتباهی بود
آنستی؟ نه کاری با اون ندارم، بحث من حالی چیز دیگه است. بحث با این است که ایشون که رفته، شما هم که من خب ببینید عزیز، شما وقتی داستان برخورد ایشون رو با آنچه که به بچه ها یاد میدن و به شما میکنن گفتید، هر آدم نیمه عاقلی هم میگفت خانم طلاق بگیر برو. خب حالا ایشون رفته، حالا شما چرا برای طلاق دارید میجنگید؟
آقای دکتر به خاطر که بیدونی چی کار کرده، من 1,000,000 طلا داشتم، همه میدونن، یعنی من اسمم رو الان معرفه بکنم همه زنگ بزنن به شما تایید میکنن. من عکس جواهرات هم دارم، تمام سنگ های گرون قیمت، درسته اون برای من خریده بود، من که از خودم نخریده بودم. $100,000 پول نقد داشتم، سال 2005 اومد من طلاق بده، گفتم اتون که بهش گفتم که نرو با این آقا بشین اینجوری بکن، نرو با اون کارو بکن.
نه کاری با اون ندارم. نه
بذارید، همه این چیزامو برداشت، جواهراتمو برداشت. جواهراتمو برداشت، $100,000 پولم نقد داشتم که برداشت، اینو سرمایه من بود. بعد رفت ورشکست چیز شد، سال 2008 ورشکست شد، اون وقت $600,000 به IRS بدهکار بود، به خاطری که پولو نده گفت میرم ورشکستگی اعلام میکنم. رفت ورشکستگی اعلام کرد، گفت میان دنبال تو، چون کامیونیتی پراپرتی هست، تو هم باید بری انجام بدی. منم رفتم ورشکستگی اعلام کردیم. حالا فکر کنین جواهراتو برده، $100,000 پولو برده و ورشکستگی اعلام کرده و بیزینس داره، پولدار هست، لند داره، خیلی وضعش خوبه.
IRS نه
آخه قایمشون کرده و اومده تمام وسایل این خونه و زندگی و همه هم کرده به نام پسرش.
عزیز من IRS رو که شما نمیتونید با این بازی ها یه پولی رو بردارید، بعد نمیدونم جواهرات رو به یکی بدید، بعد خونه رو به اسم پسرتون کنید، اونا که به هر حال به دنبال ترانزکشن هایی میگردن که میتونه سوری باشه، معنی نداره و بنابراین همه رو میتونن برگردونن پس بدن. یعنی شما اگر این حرفا اطلاعاتیش که شما دارید احتمالاً یا اطلاعات درست نیست یا خبر ندارید که با حتی نه با IRS، با سازمان های دیگر هم نمیشه اینجوری عمل کرد. اینجوری بود که همه هر چی بود بر می‌داشتن، بعد به اسم پسرشون می‌کردن.
بعد اصلاً دور سرتون بگم اینجوری به من گفت یا درست؟
خب من کاری ندارم. حالا
میگه من همه پولا
حالا شما حالا بیا از اون بویه شما پرسش من از من چی عزیز؟
پرسش من از شما اینه که اصلا من اصلا خودم گیج و بیج موندم که چه بکنم. یه را به من میگه که تو میره قرص بخوری، میگم که آره روز 7-8 قرص میخورم. نه میگه باید بیره قرص بخوری، میگم آخه واسه چی قرص بخورم؟ واسه که تو به من بی احترامی میکنی؟ واسه که تو میره خیانت میکنی؟ من قرصشو من بخورم تو بیره عشقشو بکنی؟ من خودم نمیتونم
من قرارش
رسو چرا من تو دیپریشن داری؟ چرا با من اینجوری دعوا کردی؟ چرا دعوا میکنی؟ چرا با من میگی که
شما سوال شما از پیش ما چون میگی داستان
سوال من اینه که شما میفرمایید من چه بایدم کرد؟ من میگه همینطوری بشین، منم به تو یه پولی میدم، میگه که من ما 1000 دلار به تو میدم تو بشین توی خونه، توی خونه 4 میلیون دلاری نشستی، من ما 1000 دلارم بهت میدم بشین. گفتم این خونه که مال من نیست، ورشی کردی به اسم پسرت، برای من که بشینم اینجا فردا نمیدونم چه طرح و نقشه برای من داری، من بشینم اینجا واسه نگاهت، من مونس میخوام، من عشق میخوام، من شوهر میخوام، من میخوام مونس داشته باشم.
حالا ایشون حالا عزیز
خونه بی بردا ببر مال خودت،
حالا ایشون 24 ساله نه شوهر بوده نه مونس بوده نه عشق بوده. به نظر من شما با این حرفایی که دارید میزنید میتونید کار دست خودتون هم دیگه بدید، به یه مقدار مشکلاتی به وجود بیاد، راهی زندان و گرفتار بشید. بنابراین بهترین کار اینه که با دو تا آدم صحبت کنید، یکی با یه وکیل، یکی با یه روانشناس، هر دو، یکی حقوقتون رو براتون مشخص میکنه، یکی حالتون رو تکلیفش رو روشن میکنه، خود شما. بعد ببینید با گفتگویی که میکنید، اطلاعاتی که اونا میگیرن رو شاید بتونن با همسرتون صحبت کنن، به یه جایی برسید که همتون کمتر آسیب ببینید. این جهنمی که شما اسمش رو زندگی گذاشتید ابدا هیچ شباهتی به رابطه عادی دو تا آدم سالم نداره، دو تا بچه هم که معلومه بیمار رو گرفتار کردید، بنابراین بس دیگه. نتیجتا
من پسرم هنوز انگوش میخوره، 22 سالش انگوش میکنه، دهنش میخوره.
خب منم که گفتم معلومه شاهکار فرمودید، هر دو، نه تنها خودتون از بین بردید، اونم از بین بردید. الانم برای اینکه شاید بتونید جلو ضررها و گرفتاریهای بیشتر رو بگیرید، دو تا کسی که هر دو تاتون میخواید، هم وکیل میخواید، نه برای طلاق، وکیل میخواد برای که بهتون بگه حق و حقوق شما چیه، روانشناس باید برای که به شما بگه حال شما و شرایط شما کدام میبدن، ببینید توصیه اون آدم ها رو به کار ببندید. امیدوارم زندگی رو برای خودتون و بچه هاتون از این که بدتر از این بدتر نکنید، برای که چیزی
یعنی میفرمایید برم طلاقمو، یعنی من رفتم دنبال،
من نگفت من راجع به بحث طلاق نکردم، برای که به نظر من اصن چیزی شما به اسم زندگی نداشتی، حالا بخوای طلاق بگیری یا نگیری، حرف من این است
که بالاخره یه چیز قانونی هست دیگه.
به همین جهت هست که منم به شما گفتم با دو نفر صحبت کنید، یکی وکیله که بدونید قانونی کجا ایستادید، یکی روانشناسه که کمک بگیرید که حالتون در جهت آسیبی که به خودتون میزنید تو بقیه کمتر بشه. من نمیخوام چیزی حالا دیگه به هم دیگه بدید، ایشون هم
خب دکتر بزن این چیز براتون میگم، تو این مدتی که الان چمایی که رفته، من 4 بار رفتم امرجنسی، دیشب امرجنسی بودم، پریشب امرجنسی بودم، الانم که با شما حرف میزنم فکر کنم پشتش باید برم امرجنسی، به خاطر که گفت که انگزایتی اتک هست و پانیک اتک هست.
خب به همین
جهت 4 شب دارم میرم همینطوری، شب که میشه اینجوری میشه.
خب بنابراین من تعجب میکنم از دکتراتون که بهتون دارو نمیدن که آرومتون کنن که فردا شب راه نیفتید. بنابراین حالا اگر از قبل هم پیش بینی میکنید که پانیک اتک میاد، خب شما اولین دانشمند
هستی. حالا قلبم تاپ داره میزنه. خب دیگه اول با اینجوری شروع میشه، بعدشم نمیتونم نفس بکشم، بعدشم دیگه راهی. خب
به هر حال بنابراین شما باید قبول کنید که عزیز، صرف نظر از اینکه کی چی کار کرده، حال روانیتون خوب نیست. بنابراین احتیاج به کمک روانشناس و روانپزشک دارید. نمیگن گفتم حداقل اونا بتونن راهنمای شما باشن که
آره. تو میدونین چی میگه؟
مثلا چی کار دارم بهشون چی میگه؟
میگه برو قرص بخور. میگم که من قرص بخورم آخه واسه چی؟
نه ببینید ایشون
این میخواد سوء استفاده کنه آقا دکتر، بگید زن من دیوونه است، به من چیزی نده، منم دیوونه نیستم.
نه ببخشید صبر کنید، در امریکا اهم از این که زن دیوونه باشه یا نباشه، مرد دیوونه باشه یا نباشه، حق حقوقش سر جاشه. بخوادی ایشون از طریق اثبات دیوانگی نمیتونن حتی یه دلار به شما کمتر بدن. بی خودی نگران این حرفا نباشید، با یکی صحبت کنید ببینید چه خبره. منم به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر فقط یه سوال
بفرمایید.
این به من میگه که میخواد یه جوری توافقی بکنه، منم بهش گفتم من هیچ توافق با تو ندارم و منم چون پول ندارم یه خورده خیلی، یعنی یه خورده که نه، مشکل هست خیلی که من بدون پول هیچکس قبول نمیکنه که وکالتو برام انجام بده. من دارم سعی خون تا سعی خودم میکنم، خیلی دوندگی کردم تو این دو ماه، به خاطر همین انقدر تو بیمارستان افتادم. به خاطر دستم تنهاست، خانواده ندارم، هم فکر ندارم، هیچ کس من ندارم، نه یه مرد، نه یه زن، نه دوست، نه هیچ کس. تمام زندگیم اینجا وقت گذرونم.
حالا نتیجه،
حالا منظور من به اینه که این میخواد توافق بکنه. من میگم من توافق، من جام میرم آیارس بهش گفتم، من جام مستقیم میرم آیارس گزارش رو میدم، جهنم بزن بسوزونن، من میخوام انتقام بگیرم، بزن یه خونه رو بگیرن، 4 میلیون دلار بگیرن، تمام لنداشم بگیرن.
اون آیارس، آیارس بدون گزارش شما این چیزا رو میدونه عزیز، اونا اصلا
نمیان قربونتون برم.
من نمیدونم، برای که آخه به نظر من اطلاعات شما هیچ کدومش درست نیست عزیز. حالا بنابراین شما اگرم دلتون میخواد جدا بشید، توافقی جدا بشید که یه چیز مختصری هم که میمونه بتونید باهاش زندگی کنید. بچه‌ها
من دلم میخواد انتقام بگیرم، توافق.
بسیار فکر خوبه، بسیار برید انتقام.
من دارم ببرم بکنن زندان تا دیگه.
خب منم خیلی چیزا رو دوست دارم، ولی تو دنیا بر اساس خواسته من که عمل نمی کنه.
خب حالا اگه من برم گزارش بدم فکر میکنین چی میشه؟
هیچ نمیشه. ایشون اگر قصد شما آیارس، آیارس هر چی شما میدونید بیشتر از شما میدونه. بی خودی خودتون گرفتار اون کارا نکنید، انتقام هم نگیرید. شما این قصد انتقام بگیرید قرار بود طلاق میگرفتید، نه اینکه میموندید. حالا به هر حال مواظب بچه‌ها باشید. من به پیام رسیدم کمی هم گذشته.
مرسی. یک دنیا ممنون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همانو سفر، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی، یالا
نه خیر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب، 11660 وست اولمپیک بولوارد، وست لس آنجلس. 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شار به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کولر بانکر در شهر بیورلی هیلز می توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شار ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره تماس 310-499-8420
310-499-8420. خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلنینگ،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف، زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دار چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من یه سوالی داشتم خدمتتون. میخواستم در مورد قضیه ازدواجی باهاتون مطرح کنم. اول از شرایط خودم و این آقا واسهتون تعریف میکنم.
بفرمایید.
بعد شما بفرمایید که الان حالا مشکلاتی که به ذهن من میاد و اینا تا چه حدی میتونه کسی باشه.
بفرمایید.
اولا که من یه دندون پزشک هستم و دارم توی آمریکا تخصصم رو میگیرم و بعد با این آقایی که آشنا شدم، ایشون، من الان تقریبا حدود 2 سال و نیمه که آمریکا هستم، با این آقایی که آشنا شدم چون نیویورک زندگی میکنن و بعدش هم حدود 16-17 ساله که آمریکا هستن. من 33 سالمه و ایشون 39 سالشونه.
شما کجا هستید عزیز؟
من تگزاس هستم.
اوکی. کدوم شهر؟
بله.
اوکی.
و بعدش
ببخشید همینجا صبر کنید. کی درستون تمام میشه یا تخصصتون میگید که مشغول کار میتونید بشید؟
من دفعه از این تاریخ 3 سال دیگه.
3 سال دیگه. ایشون چی خوندن چه میکنن؟
بله ایشون هم میشون برای 10 ساله که آمریکا هستن. بعد یه لیسانس هنر گرفته بودن، بعد رفتن 2 سال دانشکده یه پرستاری و بعد از اونم فوق لیسانسشون در رشته مدیریت و الان هم دانشجو دکترا هستن در همون رشته مدیریت پرستاری دارن میگیرن، حالا به عنوان یه نرس و همچنین یه پوزیشن بالاتر از اون که یعنی حالت سوپروایزر نرس دیگه هست کار میکنن.
فکر میکنید چه درآمدی در چه درآمدی در سال دارن؟
100,000.
اوکی.
و بعدش خب من تازه دانش قبول شدم و قرار موف کنم به یه ازدواج دیگه، ایشون هم گفتن هم با شما موف میکنم. از همه لحاظ من فکر میکنم ایشون مناسب هستن، یعنی من چه از نظر ظاهری چه از نظر شرایط خانوادگی مثلا فکر میکنم به هم صحت زیادی نزدیک هستیم و بعدش هم خانوادش هم آمریکا هستن و فکر میکنم کلن یعنی کیس مناسبی هست برای ازدواج، ولی یه چند موردی دیدم که حالا به صورت یه رد فلگ واسه من بوده و میخواستم با شما راجعش مشورت کنم که اینا تا چه حد میتونه جدی باشه.
خب بذار من یه سوالی ازت بپرسم، شما خانوادتون اینجا هستن یا تنها اومدید و چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط یه دونه خواهر دارم که ایشون هم دانشجوشه و من وقتی اومدم یعنی اومدم همسایه اونا شدن کنار خواهرم و شوهرش خونه گرفتم و بعدش هم که اینجا بودم پس پروسه کارامو انجام دادم و امتحانات رو پس کردم و اینا و الانم که خب تازه پذیرش گرفتم و تا چند ماه دیگه باید شروع کنم اسکولو.
ایشون خانوادهشون اینجا هستن یا تنها؟
نه ایشون هم فقط دو تا برادر، یعنی خودشون هستن با یه برادر دیگه و ما هر دو بچه دوم هستیم. ایشون اختلاف سنیشون با برادر بزرگترشون 6 ساله و من با خواهرم 2 ساله. ایشون هم مادرشون اینجا هستن و پدرشون هم مرتب میرن و میان، یعنی میان زشیش هم میمونن بعد یکی دو ما ایران میرن دوباره برمیگردن، یعنی ایشون هم با خانواده زندگی میکنن و من هم پدر مادرم ایران هستن ولی خب با خواهرم و شوهر خواهرم همسایه هستن با هم دیگه. یعنی
شما هیچ کدوم توی که قبلا ازدواج نکرد؟
من قبلا ازدواج کردم.
در چه سنی؟
من 24 سالم بود 25 سالم بود که ازدواج کردم و در سن 30 سالگی هم جدا شدم.
فرزندی که از اون ازدواج نداری؟
نه ندارم. ایشون ازدواج قبلا نکردم.
بزرگترین دلیل جداییتون چی بود عزیز؟
دلیل جدایی ما فقط یک دلیل بود و اینم این بود که ایشون، من اونجا ایران زندگی کردم و ایشون، من متوجه شدم که با خانمای دیگه هم ارتباط دارن که یک بارش متوجه شدم که بالاخره خیلی رفتیم و اونور رو مشاوره و فلان اینا که انشالله بتونیم حلش کنیم و ایشون هم قول دادن و فلان اینا، ولی دوباره 2-3 سال بعدش همین حرکت رو تکرار کردم. یعنی وقتی که فکر کردم سر کارم رفتم پیگیر شدم و متوجه شدم که نامه خانمی ارتباط دارن تو آفیسشون و فلان و اینا، که دیگه از همون موقع من طلاق توی پروسه گذاشتم.
اوکی، خب حالا چه خبر است بین شما دو و اون پرچم های قرمزی که شما بین خودتون و ایشون میبینید چه هست عزیز؟
اونا دکتر من احساس میکنم که ایشون هم پسر مثلا مؤدبی هست، همین که مثلا با ازدواج قبلی من مشکلی نداره و همین که فکر میکنم از این که با خانواده بوده که آسیبای مهاجرتیش کمتر بوده تا کسی که تنها اومده. فقط یه چیزی که هست مثلا احساس میکنم که وقتی صحبت میکنیم همه چیزی که آدم من از تو پایین ترم یا فردا تو در آقاده دردونم بیشتر خواهد بود، یا اینکه نمیدونم یه دفعه دست مقام مثلا بیاره مثلا من آدم حساب نکردی.
نه آخه آدم حساب نکرد، نه سب کنید، آدم حساب نکردی من شما کاری کردید که این حرف رو میزنه؟
نه مثلا من مثلا توی صفحه فیسبوکم تشکر کرده بودم از مثلا والدینم و خواهرم و فلان اینا به خاطر صفحاتشون، بعد مثلا به من گفتش که سه از من تشکر نکردی، گفتم به خاطر که ما رابطه همون همیز کردی نیست، ما داریم دیت میکنیم که حالا اگه به نقطه برسیم که برای همون مثل بیم میخواییم از ازدواج کنیم، ولی خب من الان نمیتونم که جایی که عمومی هست مثلا مطرح کنم اسم شما رو بگم.
نه آخه از دست از چه چیزیشون تشکر کنیم؟
خب من هم همین سوال پرسیدم، ولی خب ایشون بالاخره در این روند پذیرش گرفتن و اینا خب به من راهنمایی کرده، کمک کرد، یعنی که مثلا مثلا اینترویو همراهیم کرده بود. نه مثلا گفتش که الان نمیدونم شوخی میکرد یا جدی میکرد.
نه آخه مهمه که شوخی بود. نه صبر کنید عزیز، اگر جدیه این انتظار تو این شرایط کاملا بی‌معنی است، ولی اگر شوخی که خب شوخی که مهم نیست چی گفته شده.
به حالت شوخی گفت، ولی مثلا من چون چند تا چیزایی دیگه هم از قبل دیده بودم مثلا فکر میکنم که این اگر شوخی ها مثلا میتونه جنبه جدی داشته باشه، ولی آدم که هم میخواد ملایمتر مطرحش کنه. ایشون خیلی اصرار داره که حتما این ازدواج صورت بگیره، ولی یه کمی از نظر مثلا لول خانوادگی هم با هم دیگه متفاوتی، مثلا لحاظ که پدر من فوق تخصص هستن ایران و بالاخره درآمدشون خوبه و فلان اینا، مالا ایشون هم پدرشون البته تحصیل کرده هستن و رئیس بانک بودن توی ایران و الان بازنشسته شدن البته، ولی خب همیشه مثلا من فکر میکنم که حتی مثلا راجع به کارش و اینا هم که صحبت میکنه با یه خشم و با یه حالت خاصی راجع به دکترا صحبت میکنه، یا یعنی اینکه مثلا میگه که مثلا من میخواستم برم دنتال اسکول یا میخواستم برم مدیکال اسکول و موقع شرطشو نداشتم و ساپورت مالی نداشتم، از اوشو دارم مثلا نرسینگ اسکول و حالا هم ادامه دادم مثلا دکتران هم دارم میگیرم، ولی دلم میخواسته پزشک باشم، ولی احساس میکنم که مثلا میگه حال رزیدنت ها رو مثلا من میگیرم بهش میگم چیزی بلد نیستیم، یعنی که مثلا میگه که مثلا خیلی کنجکاو مثلا میگه که خب حالا مثلا پدر چقدر درآمدش هست تو ایران یا چه کار میکنن، یا مثلا خب به این زودی صحبت میکرده ایشون میخوان من الان از الان میخوان برن اول جراحی بکنن تا شب و اینا، مثلا حالا عملی چقدر میکرد، یعنی سوالایی که چون من ازدواج قبلی اینجوری بوده آقای دکتر که فکر میکنم قبل از اینکه خودم رو در نظر بگیره طرفم بیشتر به عنوان یک کیس مناسب هم نگاه کرده بود، یعنی اینکه مثلا حالا یه لغو
نه اونو متوجه هم عزیز. نه ببینید شما اون قبلی رو به این بعدی مرتبط نکنید، ولی این نوع پرسش ها برخی از اوقات یک از سر کنجکاوی، دو از سر بی موضوع بودن، سه به خاطر شناخت شماست هیچ معنی نداره، بعدم یادش بیره ممکنه تکرارش هم بکنی. ولی اون ماجرای این که من فرض کنین یه جوری ممکنه رزیدنت ها رو قبول نکنم یا آزار بدم یا چیزی، اونها معنی داره عزیز، اونها میتونه مثل این که برگرد بگید من این آقایی که باش میرم یه تیغم یه میخم دست میگیره میکشه به ماشینا، همه ماشینا رو خط خطی میکنه میره، شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید. یعنی این حرفا حرفای معنی داره عزیز، و شما نمیدونم چرا هی تفسیر میخواید بگذارید که شوخیه. نه شوخی نیست، اگر ایشون کسی است که در هرس میخوره چون من نتونستم برم پزشک بشم یا دندان پزشک بشم، حالا کسانی که تو این مسیر هستن یه ذره سر به سرشون میذارم، اصلا معنی نداره به اینا چه ارتباطی داره که تو به اندازه کافی درس نخونی یا شرایط طوری نبود که بتونی بری، این بیچاره چه گناهی کرده و چرا باید مورد بیمهری تو قرار بگیره، چرا سه به اینکه آزارش بخوای بدی؟
بله و من این نگرانی یه من همینه که مثلا حالا چون همه به من میگه که آره مثلا من از تو پایین ترم یا اینکه مثلا اینجوری نباشه یه وقت درست لریشه من درست تموم شه منو ول کنی مثل دختره یا میگم نه خب من
نه جوابتون رو ول کنید نه ببینید خب ایشون حالا بذارید یه ذره ویژگی دیگه شون چون این حرفا و جواب شما برای من معنی نداره مهم این است که ایشون موضوع و مسئله‌اش چیه مثل اینکه دردش چیه شکستگیش کجاست دیگه چه چیزایی شما میبینید که یه ذره غیر عادی است یا دوست نداره
آره مثلا یه چند روز پیش یه دونه سی کورس داشتن که بعد مثلا پس می‌کردن دو تا چیز ریکوایرمنتشون بود که مثلا دیر باشه اینا بعد که اومد از اون جلسه بیرون مثلا به من گفتش که آره مثلا متخصص بیهوشی بود یه متخصص قلب بود فلان سوال کردم بلد نبودن و اینا اصلا سواد نداشتن من گفتم شما چجوری پس دکترین اگه اینو نمیدونین من که نرسان میدونم و اونا گفتن که ما بیشتر توی مثلا ریسرچ و اینا کار میکنیم توی کلینیک و گفتم آره شما اصلا به فرد کلینیک نیاییم و من حال اینا رو گرفتم من گفتم که خب من هر کسی هر چیزی نمیگه یعنی مثلا پیش خودم گفتم ولی به اون چیزی نمیگم یه جزم مثلا که خودش باشه یعنی دلم نمیخواد به خاطر اینکه من یه حرفی که میزنم سری خودش رو مودیفای میکنه و سعی میکنه به سمتی ببره که مثلا منو راضی نگه داره حداقل تا قبل از ازدواج و اینکه مثلا من یه دفعه مثلا نزنم زیرش نگم نمیخوام چون
مثلا اصرارم بسنم نه بیاد شما رو تفسیر و تعبیر رو حرفا و کارا ایشون نگذارید و یا جوابای خودتون راجع به ایشون فقط به من بگید دیگه چه چیزایی در ایشون میبینید این موضوع الان گفتید که قبلا بهش اشاره کرد دیگه چه چیزایی هست
تمام یه چیز دیگه که هر دفعه فکر می‌کنم یه کمی مثلا راجع به بقیه یه آدما اون قضیه که فکر می‌کنم انتظار دارم مهربون نیست یعنی مثلا یه دفعه میگه که مثلا من خب سر کار بودم بعد همکارم خب آمریکایی بود یه خانم آمریکاییه من اون قضا نداشت اینا مثلا ماشین نداشت که بره بخره من قضامو با شیر کردم بعد مثلا به من گفتش که این کارو نکنین آمریکایی‌ها هیزون مثلا اونا که متوجه نیستن که معلومه فردا مثلا زیرابتو می‌زنه گفتم من اینجوری فکر نمی‌کنم یعنی می‌دونم چیکارم یعنی مثلا احساس می‌کنم نسبت به آدمای دیگه اونقدر مهربون نیست یا خیرخواه بقیه اونقدی نیست
اینا علائم خوبی نیست عزیز
و یه چیز دیگه هم که ازش دیدم اینه که بسیار آدم حسودیه یعنی مثلا بعدین یه مقدار هر چی من مثلا چیز می‌کنم مثلا میگه حالا فلانی بهت نظر داشته یا مثلا اگه بری مثلا داشتم گفتم من برم UCLA نه UCLA خیلی پسره از خود در موزش کن و مثل خودت و فلانه اینا ممکنه یه وقت آزارت بدن گفتم یعنی چی منو آزار کنی مثلا کی میتونه منو آزار بده من یه وقت مثلا منو تو رو از دست من در میارن یا فلان میکنن من کلا خیلی حسوده یعنی مثلا شکا که یه هر جایی هستم مثلا میگه بدون عکس بگیر آرام بفتست یا مثلا فیستایمش رو روشن میکنه که مثلا منو ببینه یعنی نظرم میگه کمی هم شکاک و بدین هست البته برادرش یه بار یه خانمی داشته ایران که بعدش که اومده آمریکا با اون خانمه رفته با دوست صمیمی برادرش ازدواج کرده و اینا و بعدش هم میگم که اومده با یه خانم دیگه ازدواج کرده که غیر ایرانی بوده و اینم بهش خیانت کرده به داداشش و من گفتم شاید مثلا اینا یه کمی روش تاثیر گذاشته باشه که فکر کنه حالا مثلا همه خانما دنبال این هستن
نه اون تفسیر درست نیست عزیز نه اونا میتونه چیز دیگه هم باشه اگر در خانواده شک و سوء زنه ایشون میره کسی رو میگیره که مشکوک میتونه بهش باشه و قابل اعتمادیست روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشنیم صحبتون رو با هم ادامه بدید شنگ و نشگاه با ما باشید خواهش میکنم
KSWB FM HD3 Los Angeles
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه
فکر کنم مال منه
نه بابا از جیب من افتاده واسه منه
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance خانه بیمه House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه چند صد دلار این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777 949-707-4-7
یه تماس بگیرید ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعت. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360 310 780 6360.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میچول اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
باورم نمیشه دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم که احساس میکنم که کلن ایشون سلفینیتی که از خودش داره، یعنی مثلا راضی به پوزیشنش نیست و خودشو همش اندرستیمیت میکنه. من نمیگم، ولی بالاخره دکتر گرفتم از دیستانس بیار میکنم، کار آسانی نیست، ولی مثلا ارزشی برای کاری که کرده قائل نیست خودش و معصب هم اینو به زبون میاره. ولی من فکر نمیدونم که چقدر میتونه اثر داشته باشه بعدا توی زندگی.
نه، اینا علائم خوبی نیست عزیز، اینا میتونه نشانه های مقدار اشکال اختلالات جدی باشه، کار دست اومده. بعدم کنار یه همچین حالی که شما میگید، متاسفانه یه چیز خطرناکی که باز اشاره بهش کردی از با اون مسئله شک و سوء ظنه و اون میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی به نظر من، یک امیدوارم چنین نباشه، یه ارزیابی کاملی ایشون باید داشته باشن. یعنی شما قراره با یکی صحبت کنین یا یه تستی مثل تست MMPI یا اینا رو بدید؟ یعنی من کاملا پرچم قرمزتون حق شماست که فکر کنید حواست و باید خبری یا خطرهایی باشه عزیز، و اینو دست کم نگیرید. نه، موضوع جدیست. بعدم شما ببینید، شما البته یه زمینه‌ای برای یه نوع رضایت دارید در این گونه موارد، اونم به خاطر ازدواج و جدا شدن و بعدن اینجا اومدن و غریب بودن و همه اینا هست. میدونی اینا خودش خیلی مسئله است که شما رو یه مقداری به یه نوع نه سازگاری حتی سازش میکشونه، ولی این کار کار درستی نیست. یعنی به صرف این که ایشون اهمیتی به ازدواج قبلی شما نمیدن که خیلی خوبه، ولی کافی نیست، برای که میتونه تازه خود این مسئله باشه. و هم امروز صبح این کیس رو با یه دوستی داشتم، این است که من فکر کنم یه ذره با یه دقتی حرکت کنی و بعدم من دوتا سیدی دارم، چرا ازدواج، چرا طلاق و پنجا باید و نباید، و با یه دقتی بشنویدش، برای که مقداری بهتون شاید یه ایده هایی بده. بنابراین بریم چیزه. من شما گفتید در دالاسید، من احتمال داره فکر میکنم یک شنبه 13 دسامبر در دالاس دو تا کنفرانس داشته باشم، همطور که جمعه و شنبه که میشه 11 و 12 در اتلانتا ایالت جورجیا سه تا کنفرانس خواهم داشت، ولی فکر کنم یک شنبه 13 در دالاس دو کنفرانس داشته باشم. حالا بهران اینو به اونجا درس نمی‌کنم، یعنی اگر سی دی وی آر نداریم، چون من معمولا اونا رو با خودم میارم، میتونید اونجا داشته باشید، ولی یه ذره آهسته برید عزیز. صلاح هر دو تونه، برای که هر دو شما به یک گونه میتونید آسیب ببینید، ایشون به گونه دیگری. و بهتر دقت کنید و یه مقداری با یه عجله‌ای و بدون توجه به جنبه های مختلف خودتون و ارتباطتون تصمیم نگیرید.
بله. یه چیز دیگه هم که هست در دکتر که در مورد ایشون دیدم که میخواستم با تو مطرح کنم اینه که یعنی مثلا وقتی که میاد اینجا که منو ببینه مثلا فرست کلاس میگیره با حواسمون مثلا فرست کلاس میگیره میاد یا این که مثلا حالا بدون فرانتیز کنیم و اینا مرتب رفته برینج دیده مثلا این که انگیجمنت انجام بده رفته مثلا خب خیلی بیشتر از مثلا توانش یا درآمدش مثلا رفته یه دایمند خیلی مثلا سچار کرتی سفارش داده که خب مثلا من فکر میکنم برای نسبت درآمد اون یا مثلا شرط اون خیلی زیاد بوده و بعدش هم من این شانس رو داشتم که برم نیویورک و میخواستم خانواده شو ببینم و خونه زندگیشون رو ببینم و اینا چون چندین بار اون اومده بود و حالا من میخواستم برم و بعد دیدم که اون کوالیتی لایفی که مثلا اونجا داره یا مثلا ماشینی که سواری چیزی مثلا با این خرجایی که تو این هتل ها میکنه یا با فرست کلاس میده یا با رینگی که مثلا داره مثلا با اینه که خرید و اینا اصلا هماهنگی نداره و یه سر احساس کردم که شاید مثلا داره یعنی مثلا بیشتر از توانش مثلا این کارو میکنه نمیدونم نمیخوام بگم
نه علائم خوب نیست عزیز علائم خوب نیست اصلا حالا امیدوارم کسی منو مسخره نکنه منم این داستان این که آدم فرض کنین از شرق امریکا بیاد دالاس با فرست کلاس همچنین خیلی ضرورت میخواد چی کار بکنه خبری هم اونجا نیست تازه اینقدر مزاحم آدم میشن آدم بهتر اونجا نشین البته از سر حسودی من دارم حالا برحال اینه که یه کمی خوب آخه با بقیه زندگی باید بخونه عزیزم باید با اتومبیل آدم با لباس آدم با غذای آدم با درآمد آدم بخونه و الا من که نمیتونم گرسنه باشم ولی انگشتر گران قیمتی داشته باشم معنی نمیده اینا که گرفتاری و بیماریه نه علائم خوب نیست عزیزم امیدوارم اشتباه کنیم هر دو ولی روش دقت کنید و مطمئن بشید که خودتون رو گول نمیزنید ایشون هم خودش رو بی خودی گول نزنه و آزار نده به هر حال امیدوارم آنچه خیر صلاح هر دوتون اتفاق بیفته
به نظر من
یه 5 ساعت 10 ساعتی یه روانشناس خوب باید هر روی شما رو ببینه قرار است که یه مقدار تستی بدید عزیز پرچما بالاست ببینید شما یه علائمی رو نشون میدید که ممکنه این آدم احتیاج به روت کانال داشته باشه و بنابراین نمیشه نادیده گرفت بعد میره توی سفر یه جایی بعد اگر درد آمد و فشار بهش اومد ممکنه اونجا به زحمت بیفته اینو نمیشه نادیده گرفت نه تست و آزمون میخواید و حتما یه کسی حداقل 10 ساعتی هر روی شما رو با هم و جدا از هم ببینه و بتونه همه این حرفا رو باید اونجا زد ببینید چجوری از توش میشه مطلب داره اگر خود ایشون روی خط می آمدن و با هم گفتگو می کردید یا من پرسشی داشتم و جواب هر رو میدادید میتونستم بفهمم چه خبر است حتی از نگاهشون طریقه استدلالشون حسشون احساسشون به هر حال اینا رو میشه تشخیص داد از اینا اصلا مسائل پیچیده ای نیستن هر اندازه که آدما بخوان پنهان کنن به هر حال میشه اون زیر رو خواند و دید
بله. و یه چیزی هم که متوجه شدم حالا اخیرا متوجه شدم در موردش اینه که گفتش که من ناره بعضی روزا قرصای آرام بخش میخورم گفتم خب چی میخوری؟ کسی قرصش هم گفت یا دوزش هم گفت اینا و گفتم که خب چرا اینو میخوری؟ گفت روزا که سر کار میرم اینو میخورم اگر نه آدم پرخاشگری میشم
و میتونید مسئله داشته باشید و مسئله جدی بنابراین چک کنید سلاح هر دوتونه که مطمئن باشید کارو که میکنید و انتخابی که میکنید درسته من خوشحال از آن چه میشنوم نیستم امیدوارم اشتباه
بله
برای خوشحال شما باتون صحبت
جان سنینارتون که یه بالا
فرق
میشه بخارم
حالوش چیه یعنی
که تیکت شاید کجا میتونید
نه اوناش که اعلان خواهم کرد خط رادیو و بعدم اون تیکت معمولا اینا یا از طریق کدوم دات کام از قبل معمولا دم در خواهد بود اصلا مسئله از اون بابت برای خوشحال شما باتون صحبت
مرسی به همتنی
خدا نگهدار رادیو همراه بفرمایید
سلام آقای دکتر خسته نباشید
خواهش کنم بفرمایید
خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت بکنم
منم همین
من از ایران تماس میگیرم خدمتتون حدود 8 ساله که ازدواج کردم من و همسرم هر دو 32 سالمون هست بعد توی این حالا من یه اطلاعات قبلش در مورد شخصیت و بیوگرافی خودم میدم خدمتون ما سه تا خواهر هستیم که من فرزند دوم خانواده هستم بعد از بچگی، یعنی چیزی که مادرم و خواهر بزرگترم میگن، تفاوت سنیم با خواهر بزرگترم 2 سال هست. من یه خواهر کوچکتر از خودم دارم که تفاوت سنیش با من 9 سال هست. من در واقع از همون اوائل بچگی یه احساس مسئولیت احساس میکنم شاید واقعا کاذبی داشتم، طوری که مثلا مادرم با اینکه یه بیماری آسم کودکان داشتم و توجه خیلی زیاد میگرفتم از خانوادم، یعنی از مادرم، ولی همیشه میگه حتی زمانی که تو 4 سالت بود به خواهرت که از خودش مثلا از تو 2 سال بزرگتر بود بهش میگفتی که تو خیابون برو یه جای بلندتر که من قدم برسه تو رو بغلت کنم، یا مثلا موقع سفره سر سفره که میشستیم همیشه لقمه میگرفتم و دهن خواهر کوچیکم بزرگترم میذاشتم که ازم بزرگتر بود. من این احساس مسئولیت تا زمانی که مثلا حالا میگم بیمارگونه هم شاید بوده، تا زمانی که من بزرگتر شدم و الان تا الان که 32 سالمه هست و همیشه از اون حد بیش از حدی که باید از خودم انرژی بذارم توی سری چیزها انرژی میذارم. ازدواجی که من انجام دادم حدود در واقع 8 سال پیش با پسرم هم ازدواج کردم که میگم هر دو با هم همسن هستیم و توی این مدت توی زندگی زناشویی که داشتیم شاید حالا به هر حال خیلی مشکلات بوده، خیلی مسائل حتی مالی بوده اینا، که به هر حال طبق در واقع این 8 سال زندگی که ما داشتیم با هر خوبی و بدی که بوده گذشته و من همیشه از اون در واقع میزان انرژی زیادی که داشتم و علاقه خیلی زیادی که به همسرم داشتم و هنوز هم میگم در طول این مدت واقعا علاقه حفظ شده، طوری که هنوز بعد از 8 سال که مثلا ایشون میان خونه من منتظرم که ایشون بیان، و با اینکه خودم آدمی هستم که شاغلم همیشه همزمان با ایشون میرسم یا مثلا شاید 10 دقیقه یه رو زودتر برسم، هیچ شبی نمیشه که با اون عشق من اون غذا رو درست نکنم که در کنار هم بخوریم. و بعد از برحال توی این مدت مشکلاتی که با هم داشتیم، یکی از این مشکلات که مثلا این بود که هر وقت مثلا بحث میشد اعتقاد من در مورد این موضوع که مثلا توی زندگی زناشویی خب برحال یه سری قوانین و چارچوب هست که خودم به اون اصول واقعا پایبند بودم و هستم، و همسرم هم حالا خدایی توی این 8 سالی که من باید زندگی کردم با وجود خودم فوق‌العاده آدمی هستم که شاید یه سری حتی کنترل ها رو دارم و آرام شخصیت رو فکر میکنم کنترلی داشته باشم، خیلی چیزا رو با این که خیلی دقت کردم خیلی حواسم بوده موضوع و مورد خاصی رو من از ایشون ندیدم. بعد توی این مدت تنها موردی که مثلا خیلی مواردی سرش اتفاق میافتاد این بود که مثلا ایشون میگفتش که آره مثلا من دوست نداشتم که ایشون هیچ موقع مثلا مسافرت مجردی بره جایی که مثلا من خودم نباشم، واقعا دوست نداشتم که این کار انجام بده. هر وقت مثلا حرف میشد یا بحثی میشد ایشون میگفتن که خب مثلا تو چرا فکر میکنی که آدم اگه مسافرت بره حتما اتفاقی میفته، مثلا تو فامیلاشون میشد که همه مثلا آقایون با هم مسافرت میرفتن ولی خب ایشون نمیرفت چون که من دوست نداشتم که این کار انجام بده. تا اینکه حدود 20 روز پیش فامیلاشون تصمیم گرفتن که مثلا همه مردای فامیلشون با هم برن مسافرت کشور تایلند، و من برای اولی ما یه جوری شد که واقعا دیگه به یه جوری رسیده بودم که دوست داشتم که بهش گفتم، گفتم من میدونم که توی این مسافرتی که تو بری خیلی خطرها هست و خیلی چیزا هست که تو در شرایط یه چیزهای شب قرار بگیری، ولی من میخوام بذارم این مسافرت رو بری برای اینکه من میشناسم، من تو خوب میشناسم، نمیگم که من به اعتماد ندارم، من یه اعتماد نسبی بهت دارم و نمیتونم بگم اعتماد 100%، میخوام بذارم این مسافرت رو بری برای اینکه واقعا بشناسم و ببینم تا چقدر میتونی رو خودت کنترل داشته باشی. و من گذاشتم که ایشون این مسافرت رو رفت، و متاسفانه توی این مسافرت شاید روز دومی بود که رفته بودم اولین عکسی که برام فرستاد من قشنگ احساس کردم یه چیزی تو چشماش دیدم و قشنگ احساس کردم که یه اتفاقی افتاده، و حتی از لحن حرف زدنش که باهاش حرف زدم و اسمسی که بهم میداد قشنگ احساس میکردم که یه اتفاقی افتاده. و زمانی که ایشون برگشتن من ازش خواستم که گفتم که من مطمئنم که تو این چند روزی که تو اونجا بودی و با این آقایون رفتی که همه فامیلات بودن یه کاری و یک کار خطایی که در واقع یه خیانتی محسوب میشده رو این کار کردی، و اولیش کتمان کرد اینا، بعدش به خاطر اینکه واقعا حال من بد بود ایشون به این موضوع اعتراف کرد که بله من همچی کاری رو کردم. و الان در واقع
نصب کنید همچی کاری رو اولا همچی کاری که کردن یک بار بوده یا بیشتر؟
من احساس میکنم بیشتر بوده.
دوم اینکه بقیه ازش خبر داشتن یا نه؟
خب همین دیگه، چیزی که الان واقعا منو داره آزار میده اینه که بقیه از این موضوع مطمئنم خبر داشتن. بله
و بقیه هم همین کار رو کردن؟
بقیه هم همین کار رو کردن بله، متاسفانه با گروهی که رفته گروه فوق‌العاده بدی بوده و من میدونستم همیشه این موضوع رو، چون هم شناخت کاملی روی اراده شوهرم داشتم، به خاطر همین همیشه دوست داشتم عوامل خطر رو ازش دور بکنم و هیچ وقت تو معرض چیزی که واقعا براش پیش بیاد نذارم این اتفاق بیفته. و این یک بار مثل یادمی که واقعا انگار که منتظر خسته میشه دیگه از یه جنگ و جدالی که با خودش داره و تو زندگیش داره. شاید بهتون بگم من 70% احساس میکردم که این اتفاق بیفته، ولی واقعا چون که توش قرار نگرفتم دردش رو احساس نمیکردم و الان که برام پیش اومده میزان از حجم و ناراحتی که دارم نمیدونم بتونم این موضوع رو با خودم کنار بیام، چون که میگم من تو زندگی که با ایشون داشتم واقعا خیلی سختی ها کشیدم، سختی های از نظر اینکه خب خودم همیشه آدم مسئولی بودم، مسئولیت ها رو بیشتر از حدی که باید به عهده میگرفتم که به عهده گرفتم، چون که خب همیشه از نظر مالی هم درآمدی که من داشتم شاید 10 برابر درآمد ایشون بوده، شاید حتی تو زندگی یه سری مسئولیت هایی که حالا ایشون از من نخواسته، ولی خب من همیشه احساس کردم که خب این زندگی
شما چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من آقای دکتر طراحی صنعتی خوندم ولی تو رشته خودم کار نمی کنم، توی شاخه زیبایی پزشکی هست که در واقع یه بخش از کلینیک پوست رو اجاره کردم و اون کار رو برای خودم انجام میدم.
دکتر ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم رشته تحصیلیشون معماری بوده ولی خب الان تو کار املاک هستن.
به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون دو تا برادر از خودش بزرگتر داره و یه دونه خواهر از خودش کوچیکتر. دو برادرای بزرگترش فاصله سنیشون با ایشون 7 تا 8 سال هست، خواهرشون هم از ایشون 5 سال کوچیکتر هست.
خب ایشون این مقدار تنها و خالیه دیگه. به من بگید چرا همچه ازدواجی کردید؟ اونم ازدواج فامیلی دختر دایی و پسر عمه.
آقای دکتر اون موقعی که این کار کردم اهم آزاری الان همو نداشتم، ولی حالا با توجه به اینکه ازدواج کاملا درستی نبوده و خیلی مشکلات و ایرادها توش بوده، ولی من واقعا همیشه در کنار ایشون به خاطر این شخصیت فوق العاده بی آزاری داره، آدم این مرد اذیتگری نیست.
نه پسر خوب داره. آخه عزیز من پسر خوبی بوده، شما مادر خوبی بودید، ولی خب این پسر رفته این مرتبه پسر ناخلفی شده. اونجا مسئله شماست. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگار ارجمند با ما باشید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا عجیه من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا
اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونن با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
همین سه شنبه ساعت 2:40 بعد از ظهر خانم فرا سلامت کارشناس ارشد سرمایه گذاری با شما گفتگو خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جان، حالا به من بگید بعد از اینکه اینو قبول کرد خودش چه توضیحی داره، چه قولی میده، چه تغییری درش دیده؟
خدمتتون، خودتونم بیدار موندم، میخوام حالا اگر که دوست داشتین، یعنی اگر که لازم بود یه صحبتی هم با ایشون داشته باشین. ببینید، زمانی که در واقع من بهش گفتم که من مطمئنم که همچین موضوعی بود و اینا، خب اولش انکار کرد که همچین چیزی نبود و اینا، ولی خودش بعدش واقعا مثلا حتی خیلی گریه کرد بابت این موضوع، گفت خیلی حالم بد شده از اینکه این کارو کردم و خودم الان دارم بهت میگم، چون واقعا نمیتونستم این بارو با خودم حمل بکنم و این خیلی اذیتم میکرد که تعداد دفعات هم که این اتفاق افتاد اونجا دوبار بوده. بعد من گفتم که اگر تو واقعا از این کار اذیت میشدی، اگر یه بار انجامش دادی، چرا بار دوم انجامش دادی؟ و جوابش اینه که میگه خودم به خاطر این کاری که کردم، به خاطر اینکه من تو زندگیم با تو واقعا هیچی کم نداشتم، حتی از تو رابطه‌ای که با هم داریم، رابطه خیلی خوبی با هم داریم، حتی رابطه جنسیمون، و اینکه ایشون میگه که من نمیدونم چرا با وجودی که لذتی نبردم چرا دوباره این کارو تکرار کردم، و خودم به خاطر اینکه این کارو کردم مطمئنم که یه بیماری، یعنی بیماریه، ریشه‌ش رو میدونم که ریشه این کارم یه بیماریه که این کارو کردم. و الان در واقع سوالی که من از شما دارم اینه که میخوام بدونم که واقعا با توجه به اینکه ایشون فوق‌العاده از این موضوع پشیمان، و من آدمی بودم که خیلی این موضوع واقعا برام مهمه، یعنی یکی از بزرگترین دلخوشی‌های زندگیم این بود که من هیچ موقع تو زندگیم همچین موضوعی نیست، خودم به اون اصول اخلاقی پایبندم، خب همسرم هم تا الان پایبند بوده، و این موضوعی که الان اتفاق افتاده واقعا برام خیلی سخت و دردآوره و خیلی موضوع من ناراحت میکنه. روی این حساب میخوام فقط ببینم که در واقع ایشون بیشک توی این مسائل جنسی، خودم میدونم، یعنی توی یه سری مسائل دیگه حتی یه سری فکرهای جنسی دارن و من احساس میکنم یه سری درگیری های جنسی داره توی این مسائل با خودش. خب من حالا نمیدونم واقعا این را از نظر پزشکی درمانی داره که بتونه این درمانش رو در واقع شروع بکنه و بتونه این مشکلاتی رو که داره.
ببینید عزیز، نه، من موضوع رو در حد بیماری و معالجه نمیبینم، من موضوع یه مسئله فرهنگی میبینم. شما در یه جامعه‌ای دارید زندگی میکنید عزیز که بارها گفتم نه به زن و مرد و نه به انسان و نه به نمیدونم نر و ماده هم کاری نشده، عادت تناسب. بعد از اون مردا
دقیقاً، یعنی آقای دکتر من تو شغل خودم دیوانه شدم، یعنی چون که در طول روز با 10 نفر آدم در ارتباطم و از هر کدومشون یه جریانی میشنوم، شاید اگه 5 سال پیش این اتفاق برام افتاده بود واقعا دیوانه میشدم، ولی امروز انقدر میبینی و انقدر میشنوی که ذهنت عادت میکنه.
بله، ببینید اونجا ماجرای رابطه جنسی تبدیل شده به یک ارتباط جسمی که تحت تاثیر محیط و شرایط حتی میتونه تحت تاثیر دوروریا باشه. مثل در گذشته من خاطرم هست بچه‌های جوان بعضی وقت 5 تا میشدن سوار یه تاکسی میشدن میرفتن اون شهری که به هر حال اسمش هم نو بود و اونجا مثلا میرفتن با یه روسپی پراستیتیوتی رابطه میداشتن. بعدم خیلی از اوقاتم چون من تو کار جوونا و اینا درگیرشون بودم خیلی هم احساس بدی میکردن، حتی برای مدت ها حال بدی پیدا میکردن، ولی فکر کردم به عنوان یه مرد هم میخواستن تجربه کنن، هم میخواستن به دیگران بگن ما مثل شما هم. یعنی برخی از اوقات روزی که اینگونه که شما میفرمایید به منم جست و گریخته شدم، اصلا برای چی میرن تایوان که چی کار کنم؟ یعنی اصلا تایلند و تایوان اصلا چه ضرورت و چی میخوام برم ببینم؟ خب اینا رو که تو فیلم ها میشه دید. من اصلا ما تو مبهوت میمونم که مردم برای چی این همه زحمت میکشن برن این چیز رو ببینن. غالب اوقات فقط میخوان بگن ما اینجا رو دیدیم. اونجا هم که میرن اصلا نوع برخوردها طوریست که مثل این که همطور که دعوتتون میکنن بیاد این غذا رو امتحان کنید یا بیاد فرض بفرمایید یه همچی چیزی، اینی که میتونه اصلا عمقی نداشته باشه، یعنی واقعا یک غلطه.
یک همینو میگم یه تو شو گذاشتی من برم یه همچین جایی که yeah. میدونی یه جاییه که با این همه آدمایی که میدونی این کارن و این جوریان گذاشتی من برم همچین جایی که واقعا وقتی نشستی دستتو میکشن و میبرنت و من تو همچین شرایط وقتی میدیدم همه اونا دارن این کارو میکنن اصلا یه حسی بود که مغزم بهم واقعا دستور نمیداد. چون که تو اون موقع مثلا خب ما مشروب میخوردیم و تو اون حالت طبیعی نبودیم، این اتفاقی که برام پیش اومد الان که برگشتم میرم اصلا نمیتونم با خودم میکنم. یعنی من همچی کاری کردم یا اصلا خواب بوده چجوری
میشد؟ نه البته با این شدتی که ایشون میفرمان نیست، ولی اون محیط و جو اصلا مثل این که اون یه دنیای دیگه است. مثل آدمیست که افتاده تو آب حالا با دست و پا بزن است دیگه، تو خشکی نیست که قرار نیست دستشو به کار نبره بلکه با پاش را بره. نه اونو میتونم بفهمم. بنابراین دنبال مسئله بیماری نرید، رفتن اشتباه بوده کاملا هم پیداست. یه ذره روحیه ماجراجویی و کنجکاوی کودکانه است که آدم انگشتشو بکنه تو سوراخ مار یا انگشتشو بکنه تو سوراخ زنبور. میدونید یعنی نوعش از اینه که وقتی میزنه آدم ما تو مبنی جز در حقیقت کودک کنجکاو به قول معروف چی دیگه میتونه باشه؟ و متاسفانه و بدبختانه همینه، هیچی هم نداره و به همجاز که اگر خیلی هم
حالی که برای من ایجاد میکنه چون من
خب آخه شما نه
دارم.
نه نه خب نه
یعنی همش تو ذهنم این خب نه
اون نه ببینید عزیز اون شما رو میفهم، اون دیگه شما وقتی تبدیلش کنید به یه تصویر ذهنی کار دست خودتون میدید، یعنی اون رو بعدن وقتی تبدیل کنید مسئله میشه و اینجا همه این گرفتاری هست. یعنی روزی که ما بیایم یک اتفاقی رو یا یک تخیلی رو جنبه تصویر ذهنی بهش بدیم و بهش انرژی بدیم و اونجا بنشونیمش، اون وقت باش مسئله پیدا میکنیم. یعنی شما من میگید من اذیت میکنه کاملا میفهم. میدونی مثل چیونه؟ مثل اینمونی که مثلا شما شیک و پیک رفتید توی مهمونی عروسی جدی ولی مثلا یه دفعه متوجه میشید مثل این که مثلا یه خاری رفته تو پاتون ولی الان جلو جمعیت کاری نمیتونین بکنین، درش هم باید تحمل کنین، یه جوری ببینید میشه در شوریایی ریگی رفته به قول معروف تو کفشتون، حالا اذیتتون میکنه. یعنی یه آزار از این قبیل میتونه باشه که برای مدتی هم میمونه و بعدم بهتر راجبش حرف نزنید چون ایشون نه جوابی داره نه میتونه متوجه بشه. ولی اتفاقاتی از این قبیل خیلی عمقی نداره، معنی هم نداره، ازش هم نتیجه گیری هم نمیشه کرد که بعدن تکرار میشه، نه هیچ معنایی نداره. این که ایشون یه ذره حالت فرزندی در مقابل شما میگیرن مشکل ماست عزیز، اون خطرناک. این اون چیزیست که شماها یا باید همدیگر رو برابر ببینید و با هم اونگونه برخورد کنید و ضمناً این برابری از جانب ایشون در چارچوب بلوغ است و یه مقدار توانایی ها و یه مجوری کمک به شما که در حقیقت دیگه اون وقت مهم نباشه کی چی کار میکنه، مثل جراحی که داره جراحی میکنه و پرستاری که کنارش ممکنه حتی وسیله جراحی رو در اختیارش میده. خب اونم به همون اندازه ضروری و لازمه، این نباشه اصلا کار پیش نمیده. یعنی نباید مقایسه کرد جان.
ببخشید من میونه کلماتون، چیزی که من میخوام خدمتتون بگم توی این موضوعی که در واقع همین مسئله که شما میفرمایید که مسئله مهمیه، اصلا سبک شاید زندگی ما به اون صورت نیست که شما فکر کنین من خیلی باید و نباید دارم.
یعنی نه شما همینقدر که دب سب کنید
ظاهر آرومی که داره ولی نهایتا همیشه تو زندگی کاری کرده که خودش خواهد.
نه آخه نه مارمولک بزدیه ایشون رو میدونم، اشکال کار من سر اون ده برابر درآمد شماست. ببین یه مرد عزیز با اون یه دفعه نصف میشه.
آخه درآمد من خیلی بالاست، یعنی تقریبا ایشون نیست، درآمد پایینی نداره. یه درآمد نرمال ماهی 3-4 میلیون داره در طول ماه، ولی درآمد من به خاطر حالا دسته توانایی که من داشتم و اون شاخه کاری که حالا به صورت اتفاقی شاید شانسی من روش افتادم، اونه که یه خب ذره بالاتر از حد.
نه خب حالا که شما بی خودی پول دارید نصفشو بفرستید امریکا، من احتیاج دارم. نه اینجوریش نکنید عزیز، اون جوابگوی مسئله نیست. شما عرض
نیستم آقای دکتر، انقدر مشکلات مالی تو خود بین خودم خانوادم دارم و واقعا اصلا سطح درآمدم یه جوریه که شاید به کلام خیلی درآمد دارم، سطح زندگیمون اصلا زندگی مرفعی نیست. اینو خدمتتون توضیح این قبل این بدم که آدمای نیستین که در سطح رفاه خیلی
نه آخه تعریف رفاه شما یه ذره همچین به رفاه ارتباط نداره. نه نه ببینید عزیز، شما متوجه اون تفاوته نیستید، متوجه این نیستید که آنچه که به عنوان اون سلسله مراتب یا هایرارکیه به هم میریزه. نه اونو من متوجه هستم، بنابراین بذار جمله رو اینجوری بگم، رابطه رابطه سالم در حال رشدی نیست و به همین جهته که موضوع داره. اما ایشون هم یک کودکی است که یه ذره شیطونه، یعنی اون رو هم نمیتونه، حتی اگر این شیطنت رو در عمل از ترسش نکنه تو ذهنش میتونه انجام بده و به همین دلیل است و به همین دلیل که قرار نبوده ایشون برن. ایشون ببینید عزیز، مثل اینه که شما برگردید بگید من بعد از 10 سال تریاک رو یا مثلا مشروب رو ترک کردم، حالا میخوام برم با 3 تا عرق‌خور یا 3 تا نمیدونم تریاکی سفر. خب اصلا کارتون تمومه. یعنی این موضوع ضرورتی نداره، یعنی آدم ها قرار نیست خودشون لبه پشت بام بگذارن و قرار نیست که بازی.
من مطمئن بودم که این اتفاق اونت میخواستم به خودش ثابت کنم، چون همیشه خب واقعا روی
من از این بابت
زیاد داشت.
من از این عزیز من خب شما میخواستید ثابت کنید، خوشحالم که بهتون ثابت شد، پرونده بسته است. آخه اشکال کار همینه، اشکال کار اینی که ما برخی از اوقات برای اثبات عقیدمون کار دست خودمون میدیم. امیدوارم اذیتتون نکنم. من اینقدر پدر و مادر رو من پدر و مادر تو کار تراپی دیدم که با ازدواج بچهشون مخالف بودن، حالا رفتن بچه‌ها ازدواج کردن، 3 تا هم بچه دارن، یه جوری بعدشون نمیاد اینا طلاق بگیرن که بگن خب دیدی ما گفتیم این اشتباهه. نه اشکال کار انسان عزیز، بسیاری از اوقات اصلا چرا آدمای شکاک میرن آدمای مشکوک رو پیدا میکنن، برای اینکه ثابت کنن ببین من حق داشتم که آدم ها قابل اطمینان و اعتماد نیستن. این ماجرای عجیبی است تو انسان، برای که برخی از وقت اثبات این که عقیده و نظر ما درسته به مراتب برامون مهمتر از اینه که چه رنجی میبریم. به همچه است که آدم ها برخی از وقت کنجکاوی هایی میکنن که با اون کنجکاوی از پا در میان، حتی تا پای مرگ و نابودی و خودکشی و دگرکشی میرسن، در حالی که اگر ولم کردن گفت گور پدرش خلاص میشد. ببینید عزیز، من تو کار تراپی برخی از اوقات دیدم زن و شوهر اومدن پهلوی من. اتفاقا متاسفانه دیروزم یکی از دوستان روی خط بود، از ایرانم بود، از امریکا بود، البته از ایران بودن، اومده بودن امریکا. من بارها شده با کسانی روبرو شدم که اومدن من گفتن که فلانی من فکر میکنم زنم و شوهرم مثلا به من خیانت میکنه، با ویژگی روانی که داشتم من تمام کوششمو به کار بردم و خوشبختانه بیشتر اوقات موفق شدم که جدا شو، ولی دنبال این که اینو ثابت کنی نرو. اما اون برای که میخواسته مطمئن بشه که بی دلیل این حرفو نمیزنه، چون تمام علائم و نشانه دوسه رفته این موضوع رو ثابت کنه، وقتی رفته ثابت کنه تو این مسیر ثابت کردن یه دفعه سر از زندان درآورده یا سر از یه برخورد سنگین و شدید یا حتی یکی دو مورد کار خیلی بالا و خطرناک شد. خب چه ضرورتی داره عزیز؟ چرا یه چیزی که آدم بر اساس تصمیم اون رو میگیره که مثلا ما با هم ازدواج کنیم، بعد به این نتیجه میرسه که این رابطه کار نمیکنه، حالا بخواد بفهمه دقیقاً چی شده، این که آدم بخواد تتوی چیزی رو در بیاره، این که آدم بخواد ثابت کنه که نظر و عقیدش درسته و اینو به دیگری، هزینش چقدره؟ مثل که من بخوام به شما بگم قانون جاذبه درسته، خودم از رو پشت بوم بندازم پایین، خب بعد من میمیرم، بعدم قانون جاذبه هم ثابت شد. ولی آخه چه ضرورتی داره عزیز؟ و شما متأسفانه دست به همچین ریسکی زدید، یعنی شما ناآگاه خواستید خاطر خودتون رو آسوده کنید که این پسر به همین خوبی است که پسر منه و بنابراین گفتید برو ببینیم تو میدون چه میکنی، ایشون هم رفته رفوزه برگشته و به همین سادگی. و بنابراین الان بهتر عزیز رها کنید، بحث و گفتگو هم با هم نکنید.
آقای دکتر
موضوعی که الان خیلی ناراحت هم میکنه و بیشتر از اون موضوعی که واقعا بقیه هم میدونن این موضوع رو، واقعا این موضوع بله. خیلی من اذیت میکنه.
نه این مسئله است، این مسئله است و اون لعنتی های دیگه هم که رفتن مسئله است. یعنی اصلا من تعجب میکنم که
اون لعنتی های دیگه یه گندای خیلی یعنی چیزی آقای دوتو یه حرف خیلی جالب میزنه و من میگه تو چرا ناراحتی؟ این خانواده خودشون داغونن اینجوری هن، این مشکلات رو دارن. یه لحظه اگر میشه
نه من باشون من نه شما میخواید من چاقو برای شما بکشم، چاقو کش شما نیستم.
نه کشیم، فقط اینکه ایشون میخوان دیگه صحبتی داشته باشن که در واقع
الان
بعدا من خودم گوش میدم یه
چیزایی
از
صحبت‌های شما. نه فایده نداره عزیزا، ببینید باز شما تمام توصیه‌های منو نادیده گرفتی. شما باز میخواید چیزی رو بفهمید که با فهمیدنش اذیت میشید. ببینید عزیز، من این بحث رو دارم تو سیدیام آوردم. شرطی که در رابطه آدم بخواد بدونه که با فهمیدنش بهش شادی و لذت بده. چیزی که با فهمیدنش آدمو رنج میده ابداً ارزش فهمیدن نداره. ابداً. این موضوع درس مهمیه. ما متاسفانه به دلیل اینکه ضعیفیم و میخواییم ثابت کنیم عقیدمون دست به این مانور میذاریم. همینجد است که من همیشه همونجا جمله نیچه رو آوردم که اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه. و بنابراین برای چی میخواید یه چیزی رو بفهمید که با هرچی بیشتر بدونید رنجتون بیشتر میشه، پرسش های بیشتری پیدا میکنه جواب.
همیشه همیشه یعنی با وجود اینکه مثلا لحظه حتی هنوز نیومده بود من این موضوع
رو
مطمئن بودم
که این اتفاق خیلی خب
نمیخوام حرف وقتی اومد انقدر ازش خواستم که برام بگه که نمیدونم، با اینکه میدونستم درد و رنجم بیشتر میشه ترجیح میدادم که واقعیت
خب رو. آخه عزیزم این همون داستان شکنجه و اعتراف دیگه، یعنی بیا من خودم رو شکنجه میکنم ولی تو هم اعتراف که معلوم باشه مسئول و گناهکار تویی ولی من رنجشو میکشم، بعد حالا ببین من تو رو چجوری رنجت میدم، ولی شما از اون طریق هم به جایی نمیرسید، بدتر هم میشه. یعنی این کار نباید اتفاق میافتاد. متاسفانه سر ساعت شد و رفتید، من قطع نکردم، شما هم قطع نکردید. این تلفن های ایرانی که یه ساعته تمومه. نه به نظر من گفتگوهای اینجوری به جایی نمیرسه عزیزی. بپذیرید یک اتفاق بدی افتاده، نه قبل داره نه بعد داره، نه من چی خواستم داره نه اون چی خواست، نه بعدش چی میشه نه قبلش چی میشه، نه کی میدونه کی نمیدونه. هر چی بتونید اینو محدودتر کنید بیشتر میتونید واقع بینانه باش برخورد کنید و ادارش کنید. هرچی بخواید بیشتر بدونید متاسفانه با برهم زدنش، آزارش، کثافتش، بوش بیشتر و بیشتر پخش میشه و متوجه جنبه عمومیش هم هستم ولی معناهای دیگه هم میتونه داشته باشه. برخی از اوقات ما بدون که خودمون بخوایم میخوایم خیلی چیزها رو خودمون به دست خودمون نابود کنیم و اینا از همون انواعه. به همین دلیل که آدم باید در زندگی شجاعت اینو داشته باشه که با واقعیت روبرو بشه، هر اندازه که سخت و تلخه، تا اینکه بخواد واقعیت رو به دیگران اثبات کنه. شنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم،
بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، زودتر بمیریم.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
خیلی ساده.
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
الو، الو ندا،
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا من سرس ندا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنم، چرا آنلاین نمی خرید؟
چی؟
میگم تو این دوره زمونه کی تلک رانندگی میکنه بره خرید؟ چرا آنلاین نمی خرید؟
آخه عزیز دلم، آنلاین اون سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث و عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کل چیزایی دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخرید.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونت. دیگه نه خودتو نه بچه ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم. همین پنجشنبه از ساعت 7:40 صبح در مورد مسائل بازنشستگی با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از این که شانس اینو به من دادین صحبت کنم آقای دکتر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من چند تا مشکل دارم که همش یک طوری به هم پیوسته است. دو ساله که پیش کانسلر میرم و شما رو یکی از دوستان من به من معرفی کردن که من بتونم جوابم از شما بگیرم. من ایندسایسیف هستم و این قضیه به شدت الان نبود، دو سال گذشته، ولی دیدن مشاور انگار که شناخت من به خودم و ناخودآگاهم و اتفاقاتی که تو زندگیم افتاده باعث شد که من بیشتر به خودم این بهونه رو بدم که بیشتر هم میتونم ایندسایسیو باشم و با خودم مهربون باشم. و این قضیه نه تنها بهتر نشد، باعث افسردگی بیشتر من شد و در نهایت هم جدیدن انزایتی هم بهش اضافه شده که به خاطر همین به هر جایی سر میزنم که جواب بگیرم که بتونم به خودم کمک کنم.
خب ببینید عزیز، یه مقدار گزارش بود، ولی چون یکی دو تا اظهار عقیده کردید بذارید من این توضیح بدم. این که شما برید پلوی دکتر، برخی از اوقات حق با شماست. کارها در کوتاه مدت به جای اینکه درست بشه خرابتر هم میشه. درست مثل اینکه من بگم دلم درد میکنه، دکتر بگه حالا شکم تو پاره میکنیم، حالا ده برابر اون درد به من درد وارد میکنم، ولی شاید راهی غیر از این نیست. این شماره یک. دو، ما نمیدونیم که اگر دکتر نمیرفتیم آیا بدتر میشدیم یا نه، چون برخی از اوقات دگرگونی ها اتفاق میفته، ارتباطی هم به دکترتون نداره. سوم، احتمال داره دکترتون کارشو به خوبی انجام نده باشه، معمولا بعیده ولی احتمالش هست. چهارم، موضوعی که وجود داره شما قبلن در یه تاریکی حرکت میکردید و با اون راحت بودید. چراغا که روشن شده گرفتاریست. به همجاز که در زبان انگلیسی هم گفته میشه که مثلا نادانی یه نعمتیه، که البته حتما حرف غلطیه، ولی میخوام بگم خیلی از اوقات در عمل نعمت نیست، ولی میشه باعث بیحسی و بیحساسی بشه و ازش آگاه شدید. بعد از اون شما الان اشاره کردید که اگر شما نکنم گفتید مضطربید، یعنی ایندیسایسی بودنتون ناشی از این است که تصمیم به راحتی و با سرعت نمیتونید بگید، ولی ریشش وحشتی است که از اشتباه و شکست و حرف مردم دارید. بنابراین اگر حالا اومده یه دلیلی که برای ایندیسایسیو بودن و مردد بودن در تصمیم گیری شما که مسئله وحشت از اشتباه و شکسته، حالا شما به خاطر اشتباه و شکست دچار اضطراب شدید و فکر کنید ممکن از این اضطراب تا به افسردگی برید، به نظر من فقط ما اون گیاهی که داشتیم که سرش رو میدیدیم حالا داریم تهش رو میبینیم و دوباره میتونیم سرش رو ببینیم، خیلی اونا به هم مرتبط نیستن. بنابراین اگر یه گزارشی بدید بدون قضاوت و یا نتیجه گیری عزیز که چه خبر است، اونو من بیشتر میتونم بفهمم، برای که به گونه‌ای که شما بیان کردید میتونه اصلا موضوع اینجوری اینگونه نباشه. الان شما چند سالتونه؟
من 38 سالمه آقای دکتر.
چی خوندید؟ چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من مدیر مالی هستم و 12 سال پیش کانادا اومدم. از همسرم 6 سال پیش جدا شدم. کلن من نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی من سریع سعی میکنم که یک مختصری بگم.
نه سب کنید، نه بذارید من چند سال کنم. چند سال تو ازدواج بودی؟
من 4 سال با همسرم دوست بودم، 5 سالم با هم، 4 یا 5 سالم با هم زندگی میکردیم، ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه خیر.
اوکی بسیار، حالا هرچی میخواید بفرمایید.
من همیشه از زمان بچگی وقتی از من سوال میکردن که میخوای چی کار بشی یا چی دوست داری، همیشه دوست داشتم مثلا هم ادای ایندیرا گاندی رو در می آوردم که سیاست مدار بشم و صحبت کنم، و هم دلم میخواست عروسک بازی کنم و خانواده داشته باشم. کلن همیشه از زمان بچگی بین این دوتا تورن بودم که آیا من میخوام یک خانم لیدی باشم، اوردینری باشم، فامیلی داشته باشم، یا اینکه به دنبال ادونچر برم و چیزایی رو که خودم میخوام، کشورهایی رو که میخوام بگردم، یا اصلا بلاگ داشته باشم، عکاسی کنم، و هیچ وقت نتونستم اینها رو با همدیگه جوین کنم. و اینکه از همسرم جدا شدم به
نه نه ببینید بزنید باز رفتید. ببینید عزیز، این که شما این ترکیب نخواهش کنم این ترکیبای دوگانه داشته باشید عادی عزیز، یعنی همه ما این ترکیبای دوگانه رو همیشه داریم، فقط بعد از این مدتی به دلیل اینکه رشد میکنیم و بزرگ میشیم اون از بین میره. شما عامل رشدتون اگر باز همچنان به هر حال اون افکار رو داشتید تأخیر افتاده درش، یعنی مثل آدمی میمونه که در فرض کنید 3-4 سالگی ممکنه عروسک بازی و اسباب بازی کنی، ولی اگر در 14 سالگی این کار کرد، نه اسباب بازی بزرگسالی یا 14 سالگی کودکی، اونجا مسئله است. به نظر من باز اون نشون دهنده اینه که به دلایلی شما در یه محیط احتمالاً همراه با استراب و بکن و نکنی بودید که به خاطر اونا پناه می‌بردید به کودکی و حالت ریگرشن داشتید، یعنی این دوگانگی رو داشتید، ولی این دوگانگی کم و بیش در آدم ها هست و قرارم نیست حل بشه. علتش هم خیلی روشنه، برای که شما وقتی که آمدید تو بزرگسالی متوجه میشید اون کارا رو نه میخواید نه میتونید بکنید نه باید بکنید. خب گوشه ذهنتون هم نشسته که نشست، دلیلی نداره که خودتون رو اذیت کنید و بگید من یه عیب و ایرادی دارم برای که اون فکر رو دارم. و بالاخره آخرش ما نقش های مختلف انتخاب میکنیم عزیز. شما نقش دختر ایفا میکنید در خود با پدر مادر، بعد نقش مادر ایفا میکنید و در همسرتون به عنوان همسر او و در ارتباط با دوستانتون به عنوان دوست هستید. و این تنوع در نقش ها رو نباید فکر کنیم نشان دهنده که ما یه دست و یک نواخ نیستیم. نه، یه دست و یک نواخ هستیم، ولی نقش های مختلف رو میپذیریم. همونطور که شما تو خیابون میاد لباس میپوشید، وقتی میخواید دوش بگیرید لباستون در میاد، معنیش اینه که دو تا آدم متفاوتید یا در تضاد قرار داری، شرایط و موقعیت به شما تفاوت رو دیکته میکنه.
بله ولی بله آقای دکتر، من الان با وجود اینکه مثلا الان خانواده هم همه هم میگن 38 سالت شده، چرا خوشحال نیستی از این اچیومنت هایی که داری توی زندگیت و همه اینها. بازم فکر میکنم که یعنی الان به حد مرگ خودم به دیپریشن رسوندم، به خاطر که همش فکر میکنم که من بایستی وسایلم همه رو بذارم توی استوریج و پاشم برم اروپا و اروپا رو دیسکاور کنم، برای اینکه اصلا این اینقدر به من هیجان میده که داشتن یک فامیلی نمیده. بعد به این فکر میکنم
نه سب کنین. نه اولا میتونه فقط مکانیزم فرار باشه از این فشار ها. دوم میخواید برید اروپا دیسکاوری چی رو بکنید؟ آدم ها رو نه سب کنین سب آدم ها رو یا محیط رو
فرهنگ
رو. یعنی چی فرهنگ؟ یعنی چی
فرهنگ؟ یعنی این که با آدم ها بشینم پاشم یعنی جدید یاد بگیرم.
اصلا چه اهمیتی داره این است؟ ببینید اینا بازیه، ببینید این در حد یه تفریح معنی داره، ولی من هنوز زندگی ول کنم برم ببینم فرمسن ببینم مردم تو اون کشورها گفتگو رو اینجوری آغاز میکنن، این نوع غذا رو میخورن، نوع لطیفا و جوکاشون از اون نوع سوان. یا ببینید یعنی میخوام به شما بگم این تنوعی که شما میخواید از یه کشوری کانادا برید به اروپا، این تنوع فقط 2% چیزا، اونم تازه با توجه به علاقه شما رو عوض میکنه. و علتش هم این است که شما میخواید برید یه جایی که اینجا نباشه، یه کسی بشید که نیستید. منم همیشه عرض کردم وقتی شما پا میشید میرید یه جا، اشکال کاری که خودتون رو با خودتون میبرید. اگه شما خودتون رو تو کانادا میگذاشتید میرفتید اروپا، خیلی همه خوش میگذشت بهشون، ولی شما خودتون رو با خودتون میبرید. بنابراین اونجا که رفتید صبح که بلند شدید همین آدمی هستید با همون حس و احساس و عقیده که از دوربرتون که تغییری در شما وجود نمیاره. علاوه شما الان میتونید در هر جای کانادا هستید، چهار تا خانواده فرانسوی، ایتالیایی، نمیدونم مال لهستان، آلمان پیدا کنید، برید سراغ اونا، فرهنگ رو در اونجا تجربه کنید. احتیاج نداره پاشید راه بیفتید اروپا. برای فرهنگ با شما کاری نداره، کالچری که اونجاست دوربر شماست. شما گرسنه‌تون که شد، خسته‌تون که شد، تشنه‌تون که شد، خوابتون که آمد، اینا که با محیط تغییر نمیکنه عزیز. فقط اونجا تو ایتالیا یا توی آلمان یه جور دیگه غذا میخوری یا غذای دیگر میخوری با یه طعم دیگری، ولی اینا اونقدر تفاوتی نداره که آدم به خاطرش پاشه زندگی رو به هم بزنه. شما یه کسی هستید که به نظر من به دلیل آسیب سنگین کودکی دنبال یه شرایطی هستید که خودتون رو به جایی برسونید که مثلا ازدواج نکنید یا بچه دار نشید، و دنبال یه بازی میگردید برای اینکه به یه جایی برسید که دیگه نتونید بچه دار بشید، نه اینکه الان نمیخواد.
بله آقای دکتر، میتونم یه سوال دیگه
هست؟ خواهش میکنم. تمنم.
من خودم بعضی وقتا میدونم که اگر که یه کاری رو انجام بدم نتیجهش اشتباهه، ولی انگار که برای لجبازی این کار رو انجام میدم با وجود این که میدونم کانسیکونس های اون کار چیه.
معلوم عزیز، برای که ما هم دوست آخه عزیزم، ما هم دوست خودمون هم دشمن خودمونه. انسان خودش برای خودش یه شیء خارجی است، یه شخص خارجی است. من یه نظری راجع به شما دارم، ولی یه نظری راجع به خودم دارم. همونطور که ممکنه شما رو دوست داشته باشم یا نداشته باشم، خودم هم میتونم دوست داشته باشم یا نداشته باشم. و وقتی دوستش ندارم تنبیهش میکنم، خیلی هم دیگه ازش بدم اومد خودکشی میکنم. یعنی خیلی ساده است این مسئله عزیز. برای که ما میتونیم مثل کسی که بریم بیرون، همطور که تو آینه نگاه میکنیم، خودمون رو در یه جای دیگه ببینیم. من برای خودم شیء خارجی ام، به همین جاست که برخی از وقت از کاری که کردم خوشحالم، میگم باریک الله خوشم اومد، چه کار خوبی کردی، برو یه بستنی بخور. یه زمان دیگه از دست کنم مثلا خاک تو سر بمیر، مثلا مردشور ریخته تو، برای این چه وضعیت، این حرف چی بود زدی، این کار برای چی کردی، مت که با خودم دعوا میکنم، برای که من برای خودم یه آدم دیگری هستم عزیز. و بنابراین اصلا خیلی عادیست که شما یه همچین برخوردی با خودتون داشته باشید و یه چین احساسی. مهم اینه که بدونید اون فرضی که آدم ها همیشه مواظب و مراقب خودشون هستن غلطه. اون داستان که هر بد که به خود نمیپذیری با کس نکنه، ای برادر من، یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگری، از در علمی غلطه. غلطه. آدم ها اگر بلایی که سر خودشون میارن سر هر کسی اومدن، 90% مردم الان تو زندان ها بودن یا اعدام شده بودن. ما بزرگترین دشمن خودمون خودمونیم. ما اگر کاری که با خودمون میکنیم با دیگران میکردیم که دمار از روزگار ما، محیط اجتماعی دیگران در می آوردن. این فرض های غلطه که به من میگه تو حتما کسی هستی که از خودت خوشت میاد و خودتو دوست داری، بعد ما تو مبهوت میمونیم من چرا اینجوری نیستم. نه، ما 90% مردم بزرگترین دشمنشون خودشونه. بارها من سر کلاس و گفتم جواب به من بدید. شما مثلا 200 نفر اینجا نشستید، ظرف یک هفته گذشته ای بسا هیچ کس شما رو یک ذره آزار نداده، اما نصف اوقاتتون شما در رنج بودید. کی شما رو آزار داد؟ خودتون، نه دیگری. بنابراین شما قراره یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون بدونید و ضمناً اینقدرم توقع و انتظار از خودتون نداشته باشید. اون ماجرای مربوط به شما برمیگرده به دلیل آسیب و شرایطی که در کودکی داشتید عزیز، و بنابراین شما رو تبدیل کرده به یک کسی که حالا که اونا نیستن خودتون به جان خودتون میفتید. من پنجشنبه گذشته چرا شعر گرگ فریدون مشیر خونه، اگر اون برنامه پنجشنبه رو برید ببینید که روز شنبه بازپخشش بود و بعدن به صورت کتابم تو ماهنامه همراه میاد، چرا بعدن به صورت سیدیش کنم. پنجشنبه هفته گذشته 4 تا 6 من بحثی که داشتم این بود که بزرگترین دشمن ما برای حرمت نفس و سلف استیم این گرگ درونی ما، این یا سگ هار درونی ماست که به جون ما میافته و ما را تیکه پاره میکنه. دیگران همچی دسترسی به من ندارن عزیز. چرا یه در یه جامعه مانند امریکا 30 و در واقعیت شاید 40 یا 50 هزار نفر در سال خودشون رو میکشن؟ برای که اینا کسانی هستن که با خودشون مسئله دارن و الا اگر با دیگری باشن میتونن اونو میکشتن. نتیجتا اصلا تعجب نکنید از اینکه در ارتباط با خودتون ناراحت و ناراضی هستید. این مشخصه بیشتر مردم دنیاست، ولی میشه تغییرش داد، میشه کمش کرد و میشه خودش رو آدم دوست داشته باشه. به همین که بحث سلف استیم معنا پیدا میکنه و امروز همونطور که گفتم شاید جز 5 تا موضوع اصلی و اساسی جهان حتما اعتماد به نفس و حرمت نفسه.
بله آقای دکتر، چطور میشه که برای احساس گناه کردن نسبت به دیگران یه راه حل پیدا کرد؟ مثلا اینکه من همه رو جلوی خوشبختی خودم قرار میدم و اگر این کار رو نکنم که مثلا یاد گرفتم که این کار رو دیگه نکنم و خودم رو قرار بدم، خوشبختی خودم رو اول ببینم، بعد اینقدر زجر میدم خودم رو به خاطر اون تصمیمی که گرفتم که در نهایت بازم احساس خوشحالی نمی کنم.
آخه ببینید عزیز، نصب کنید، من چون وقتم، چرا بحث حرمت نفس رو بگید؟ حرمت نفس همینه میگه. حرمت نفس میگه شما اولا باید بدونید ما قرار خود دوست باشیم. سلف لاف، سلف لاف کسی که همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، هیچ کار بدی رو علیه خودش نمیکنه، هزینه و مسئولیت و پیامد همه کارهای خودش رو میپذیره و بالاخره به حریم و حقوق و حرمت هیچ کس تجاوز نمیکنه، اجازه هم نمیده کسی به حریم و حقوق و حرمت خودش تجاوز کنه. این میشه آدم خود دوست، خداشه. آدم اگر خود دوست نیستن میشن خود ناپسند. آدم خود ناپسند میگه من باید خودم آتیش بزنم تا شما رو گرم کنم. بعد از این مدتی مثلا وقتی تو محیطای خارج میام به این نتیجه میرسم من برای چی خودم آتیش بزنم که شما رو گرم کنم؟ من اصلا شما رو ممکن آتیش بزنم، اصلا آتیش نمیزنم، از کنارتون رد میشم وقتی شما یخ زدید، بعد احساس گناه میکنی. چرا؟ برای که اون خود ناپسندیه اونجاست. چرا؟ برای که من باید قربانی دیگران بشم. چرا؟ من برای که باید فدای دیگران بشم. چرا ما در گفتگوام به هم میرسیم میگم قربون تو فدات بشم؟ یعنی چی؟ یعنی من اینقدر بی ارزشم که بهتره مثل یه گوسفند جلوه تشریف فرمایی شما به این خانه سر منو ببره؟ و این اون افتخار ماست. به همین جهته که مردم دنیا از نظر عمق روانی دو گونن، خود دوست و خود ناپسند.